بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع خوب، بد، زشت برای یک رئیس جمهور. مشهد مقدس، مجتمع امیرالمومنین علیه السلام. 22 فروردین ماه 1396.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما و تبریک این عید سعید و فرخنده، این روز گرامی محضر شما زائران و مجاوران آقا علی ابن مسرضا علیه السلام. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین. شکر خدای که ما رو از محبین امیرالمومنین علی علیه السلام قرار داد و یک ذره از این محبت رو با ماه و خورشید عوض نمی کنیم. خب همونطور که حالا از اسم این جلسه برمیاد، راجع به شاخصه های در واقع خوب و صحیح و انتخاب درست در انتخابات پیش رو میخوام صحبت بکنم. بنای بنده این طور استش که معمولا با اسامی و افراد کاری ندارم، جریان ها رو مطرح میکنم، چون این افراد وقتی ازشون صحبت میکنی، حالا ممکنه آدم اسمی هم بیاره به عنوان مثال، این باعث میشه که محضر شما عرض بکنم یه برچسب سیاسی میخوره، اصلا بحث از حالت علمی خارجش میکنن. دومی که این افراد میرن، اما جریان های فکری چیه؟ باقیست. اون ابن تیمیه که کتاب منهاج السنه رو نوشت، مسبب اصلی این کشت و کشتار های امروز داعش، یعنی فرد رفته به درک هم واسطه شده، الان غرق در عذابه، اما تفکرش هنوز داره آسیب میزنه به اسلام. باید با تفکر جنگید. افراد هم بله باشون برخورد کرد، افرادی حالا مصداقن سرتیترن، لیدرن فلان، منتها تفکر مانایی داره دیگه. من با توجه به قرآن و عطرت و صحبت‌های رهبران انقلاب اسلامی، یک سری نکات رو احصاء کردم که خدمتتون میخوام عرض بکنم. قبلا هم 4 سال پیش در همین مشهد با عنوان رئیس جمهور علوی یه سخنرانی کردم، خاطره جالبی هم داریم، چون زده بود سخنرانی مثلا رئیس جمهور علوی سخنران رائفی پور. من یه دفعه کرده بودن، من خودم کاندیدای ریاست جمهوری شدم، اینم تبلیغاته، یعنی این چیز زود شروع کرده تبلیغاتشو، مثلا شعارمون هم چیه؟ رئیس جمهور علوی مثلا. حالا نه والا ما نه خودم جز کاندیداییم چیزی در توش درنه، چون چند وقت پیش من دیدم تو این کانالای تلگرامی و اینستاگرامی اعلام کاندیداتوری ما رو برای ریاست جمهوری زده بودن، روحمون هم خبر نداشت. اولش هم گفتیم این لابد دروغ 13 یه چیز باب شده، دروغ اول آوریل یه دروغ میگن بدن میفهم، بعد دیدیم نه اله جدی گرفتن، اصلا ورش هم نمیدارم بگن این دروغ 13 همون بود. حالا من نکات رو میخوام خدمت شما عرض بکنم و طبعا صریح و رک میخوام حرف بزنم، چون اعتقاد دارم که یه خورده مراعات ها و مصلحت های بی خود یه ادعی رو پررو کرده و طلبکار شدن، یعنی کسی که دقیقا بدهکار بودن باید جواب پس میدادن رو پررو شدن. این به خاطر بیش از حد مراعات کردن های ما یه سری آدم ترس بوده، نمیدونم، حالا خلاصه بنده اینجوری نیست و مستحضرم هستید که رأی ما تأثیر داره بین خاتمی و احمدی نژاد، هاشمی، چه میدونم، اینها تفاوت زیاده جاهایی. خب ما هم داریم انتخاب، یه روز این مردم اون زمانی که محمد خاتمی خواست برای کاندیداتوری بیاد، ظاهرا یه سفری رفته بود اصفهان، استاندار اصفهان اگر اشتباه نکنم، مطمئن نیستم، حالا چک کنم، جهرومی رئیس بانک صادرات شد، چی شد بعدنا؟ گفت آقا منم میخوام بیام در انتخاباتو. بعدنم گفت خب شما هم شرکت کنید خوبه، یعنی تو من یارو من تو رأی میاری، شما هم بیاید، حالا باشه همه بیان. بعد همون رئیس جمهور شد با 20 میلیون رأی. یک زمانی هم احمدی نژاد رفتود میشه هاشمی، گفتود منم میخوام 84 شرکت کنم در انتخابات. هاشمیش گفتود شما هم شرکت کنید، چه ایرادی داره؟ زد رئیس جمهور شد. بعد 88 هم اون داستانه با 24 میلیون. بله مردم انتخاب میکنن. این حرفا هم نمیدونم تقلب نیست، دریوری محضه. تقلب بخواد بشه چند صد هزار تا رای تهش، چی میلیونی نمیشه که جابجا کرد. خب یه سخنرانی هم کردم با عنوان انتخابات روایت عهد، اونو گوش بکنید. اونجا جامعه آرا رو کامل توضیح دادم، اصلا این جامعه خاکستری اهمیتش رو توضیح دادم که رئیس جمهور نماینده مجلس همه چی این تعیین میکنه. اینو دقت بفهمید. اطلاعاتی عزیزم که تو جلسه هستن اینا به درد میخوره، نکات تحلیلی خوبیه که به درد میخوره برای در واقع تحلیل های پیش رو میتونن استفاده بکنن. و طبعا بالاخره وظیفهشون ایجاب میکنه که جلساتی قبل از انتخابات شکل میگیره رو بیان شرکت بکنن. و حالا جلسه قبلی من راجع به انتخابات یک جایی داشتم، یکی از عزیزان به خودش معرفی کرد، گفتش که آقا من از فلان جا هم این نکته رو تحلیل شما سرفصل رفتیم، من تهش خوندم بقیه نفهمیدن چیه، اینو ما اصل مطلب بخوام ازت بگیریم کجا بیایم؟ گفتیم تشریف دفتر و مخلص تو هستی. خب اولین شاخصه از نظر من این که دارم میگم اولی به معنای مهمتر بودن نیستا، اینو با قلم کاغذ نشستم نوشتم. اولین شاخصه از نظر بنده اینه که واقعا به کسی رأی بدید فارغ از این دستبندی های سیاسی. من نمیگم شما نباید سیاسی فکر کنید، بله اون جناح سیاسی اصلاح طلب اصولگرا این دو تا گفتمان در واقع معروف جامعه رو باید مد نظر قرار بدید، منتها بدونید که اون دو نباید جواب بدید، پوستتون هم میکنن والا، چون حقش خود شما نیست، این حق ناسه. تو یک موقعی هست میگید که آقا یک موقع هست شما میگید که آقا من رأی خودمه، درسته؟ اینجا استکان آب گذاشتم برای من، این حق منه، نمیخوام بخورم، میخوام ببخشم مثلا به ایشون. یه موقع هست آخه من میخوام ببخشم به ایشون، اما یعنی یارو میره رأیشو میفوشه، اصلا یه دیش شناسنامه میخرن و از این کارا میکنن، اینا نیست و اصلا پیدا نمیشه. آه هست دروغیه. اون دیگه میگه من حق خودم میفروشم، دوما جواب بده. مثل اینکه میگه من ماشین خودم بود فروختم. خب ازش میپرسن این ماشین چه به این دزده فروختی؟ تو از مال خر رفتی جنس خریدی. اینا که با جواب بدی. حق و ناسه. بالاخره شما میبینید که با یه 270 هزار تا رأی رئیس جمهور این برون شد. ما روحانی با 270 هزار تا رأی بیشتر دور اول رئیس جمهور شد. با 270 هزار تا رأی. درسته؟ 0.7% آرا. 50 بله و 0.7% آرا. خب یقینا باید جواب بدیم. خب خوب و بدش کار ندارم، اما چرا این کارو کردی؟ یکی امام خواب دیده بود بعد از رحلت امام که میگفت اومد چه خبر؟ گفت در همین حد بهت بگم از من دارن میپرسن که روی این بالکن جماران که میای از من میپرسن چرا برای این وریا 3 بار دست تکون دادی، برای این وریا 2 بار. چرا این وریا چی شد؟ جواب باید بدی، مسئولی. بعضی که شرکت نمیکنن اونم باید جواب پس بده. میتونی تعیین بکنی ورقی رو برگردی چرا شرکت، اما پس ما شرکت کرد و به اصلح رأی داد، هیچ کدومشون هم معصوم نیستن، من و تو هم نیستیم. باید عزیزم یک سری مسائل رو دید. من تو اون سخنرانی عرض کردم یه موقع هست شما یه قطعه رو کوچیک برای اینجا برای تیکه پازلت لازم داری، یه نفر یه ورق آهن 2x2 برات برمی‌داره میاره، میگه بابا این خیلی گرونتر از اون چیزی که من میخوام، اما به درد من نمیخوره. یک روزی هست شما میبینید مثلا واقعا مملکت الان واقعا یه نفر رو مثلا میخواد تو حوزه اقتصاد چیه بیاد ساختارا رو درست کنه که دیگه بسه. وای بر شما مسئولین نفهم که کار به یه جایی رسیده که رهبر مملکت 1 کیلومتر با همینجا فاصله داشته اون سخنرانیش تو این مشهد، کار به یه جایی رسیده که داره آمار سدسازی میده تو سخنرانیش. یا آقا ما بعد از انقلاب جاده هم ساختیم، آقا من طرف مردم هم، غیرت میداشتید و میمردید، ندارید. غیرت میداشتید و میمردید. که طبق قانون اساسی شما ببینید وظایف رهبری چی هستن. وظایف رهبری دخالت کردن تو جزئیات نیستا، سرفصل‌ها و کلیات رو برید ببینید وظایف رهبری تو قانون. بعضی موقع ما خود مردم میگن آقا رهبری تو جزئی ترین چیزا ورود بسن، ایشون نباید وارد بشه، نباید ایشون وارد بشه. شما یه همینجا افراد اینجا رو که نه 80 میلیون جمعیت، همین افرادی که تو این جمعیت هم مدام جمعیت زیادی هم هست آمدن، شما بیاید همین سلایق اینجا رو بسنجید که خیلی از عزیزانی که تازه اینجا هستن هم سلیقاً از این جهت که اومدن صحبت فلانی رو گوش کنن سرسام میگیرید. دو تا خواهر برادر توی خونه صبح تا شب سر کله هم میزنن، تولید یه کارخونه، یه غذا خوردن، یه تربیت شدن، صبح تا شب دو تا داداش خیر هم دیگر میگیرن. 80 میلیون آدم ماشاءالله چه سلایقی. ما جانورهایی در بینمون زندگی میکنن در ایران، بارها عرض کردم اینا رو تو هر کشوری شما صادر کنید فاتح اون مملکت خونده است، 24 ساعت نکشته نظامش سقوط میکنه، فقط ما میتونیم اینا مدیریت بکنیم تو ایران. شاید معجزات نظام شیعه ایرانه. خب واقعا کار سختیه. یکی از ایناست بذاریش کنار میره لنگ و لغت میندازه، یکی از ایناست تعریف ازش نکنی میره سمت دشمن، یکی از ایناست زیاد ازش تعریف کنه خودشو گم میکنه. هر کدوم یه قلقی دارن، به خدا خیلی سخته. طرف تو خانواده 5 6 نفر خودش مونده زایده، بعد میخواد بلند شه بره مثلا 80 میره میشینه تو صف نوای اظهار نظر سیاسی میکنه، معروف اظهار نظرای لای اوزونی دیگه، میگفت لای اوزون سوراخ شگو بریم میفرسیم بریم بدوزن. کارش اینجوری شده. اولین شاخصه از نظر من آقا آگاه به مشکلات مردم باشه، حرفای تخیلی نزن، رو هوا حرف نزنه. بعضی از این سیاسیون ما میرن حرف میزنن میگیم کجا زندگی میکنین اصلا، تو ایرانه؟ زمانی که دانشجو بودیم راهی نور داشتیم میرفتیم، بعد یه بنده خدایی بهش گفتن که گفتن این خیلی طراح خوبی و اینجور چیزا، اون راهی نورم بسیج دانشجویی میبرد موقع، بعد گفتن خیلی طراح خوبی، اینا گفتن خب بیا استفاده بشه تونه. یه سری ایده های خیلی خوبی هم داشت. آقا مثلا ما تو مناطق وقتی رسیدیم همونجا داغ داغ پرینت میگیریم اون منطقه رو بهش معرفی میکنیم، اینجا دو کوه هست. بعد ما گفتیم که خب اینا قبلا باید آماده بشه دیگه. بعد یهو برگشت گفتش که نه دیگه، بعد یه سری داستان هایی که تو اونجا اتفاق افتاده همونجا بهش میدیم. گفتیم حالا شما چجوری نه همونجا پرینت بگیریم بدیم، ما تو اتوبوسی ما داریم میریم. بعد گفتش که کاری نداره، یه دستگاه پرینتر بیارید، یه دونه موتور برق بردارید بیارید. یکی رفیقم از که آقای اما تو فکر کنم تو بسیج آمریکا بودی یا خب اینجا این خبرها نیست. خب تو همه زدن زیر خنده. بعضی فکر میکنن یه جور راجع مردم حرف میزنن، نگاهش کاملا این فضای تخیلیه. او چی میگم او جان؟ کجایی تو واقعا؟ انگاه تو کف بازار نیست، انگاه تو سوار تاکسی نمیشی. خب نمیشه. طرف یه گوشه میشینه، سوار ماشینش میکنن، میبرنش، میارنش. 7-8 میلیون هم حقوق داره میگیره کفش. بعد این برش میگه بس مردم رو لوس شدن، مثل اوایل انقلاب خیلی بابای صاحب بچه رو در آوردید کجا لوس شدن. تو اون موقع میدون امام حسین زندگی میکرد، تو اون موقع شوش بودی مولوی رو، الان بلند شدی رفتی ولنجک و نمیدونم بالا مالا ها. میگه مردم لوس شدن، همون مردم هم. اینا یکی رو مردم بفهمه. این مستلزم این که این آدم لای مردم زندگی کرده باشه. گفت احساس سوختن به تماشا نمی شود، آتش بگیر تا بدانی چه می کشه. ما تو تهران نشسته بودم مشهد پس لرزه میاد، ما می کریم بندگون خدا با چند تا اومده 300 تا چون عدده رو اخبارگوه اشتباه نکرده، صفر درست گفته، 30-40 تا نبوده. چی میگن اینا؟ اونی که دل تو دلش نیست که الان خونه میاد رو سر من، چون الان ماجرا حل شده دیگه، میدونیم این چه شایعه بشه آقا نمیدونم میخواد حفریشتری بیاد نمیدونم چه. بعد تو اون شرایط باشی، من بیام 50,000 تا مقاله برای شما بنویسم خیسی چیست؟ یک احساسیست دستت سرد میشود. یه چی میگی؟ یه قصر آب بنوز رو دستش 50,000 تا مقاله نگر واسه افجد آباد کافیه. یه قصر آب بنوز میفهمه خیسی یعنی چی؟ عینی باید باشه، باید لای مردم زندگی بکنه. یک نفری که دم انتخابات سر از متر رو در میاره برای فیلم های تبلیغاتی که قبلا دیدیم، اون مجرم بی ارزه بود. من می بودم می دونستم چی کارش کنم. من می بودم می گفتم خب شما که مترو سواری، به من بگوین سوار کدوم خط بودی؟ خط 4 بودی مثلا، چند بودی؟ بعد این خط با کدوم خطا کجاها کدوم ایستگاه تقاطع داره؟ نه بعد 10 بار سوار مترو شده باشه، 20 بار سوار مترو باشه، بعد یه تخصصایی داره مترو. مثلا لب اون شیشه که جایی میتونی تکشیه بدون خیلی جای استراتژیکه، هر کسی بر کسی نمیبخشه. یا تو میرسی تو مترو، یا تو میرسی تو مترو سر مترو سوار شو ته مترو که به خروجی نزدیکتر باشی، خط بعدی رو بتونی سریع برسی. اینا مثلا یادی میدون از ته مترو میدونم یا سوار سر مترو بشه دیوونه؟ نه میدونه. این معلومه تو اصلا دو دستی اینجوری چسبیدن من تو عمر سوار مترو نشدی. بعد بیا به این آدم بگو که مارمزون پدر در میاد تو مترو، مخصوصا اونه که روزن جمعیت عجیب غریب قبل از افطار میخواد بره. بعد حس کرده باشه دیگه، 10 بار سوار مترو شدی تو گرونی رو میفهمی. و یکی از همین مسئولین مملکت تلویزیون داشت مصاحبه میگه، گفت چقدر حقوق میگیری؟ گفت با اینقدر نه 10 میلیون تومان. بعد گفت کم نیست؟ مطلقه نخموزی. گفت دیگه چه کنه، جدی گرفت، جدی گرفت این شوخی مجریه رو. یعنی گفت آره دیگه چی کار کنم دیگه، بعد بر نظام خدمت کنیم دیگه. 10 میلیون تومان بچه بودی میره زن میگیره بر حقوقی ما، بعد گیر 10 تومان پوله. لای مردم باید زندگی کرده باشه، اطلاع صحیح داشته باشه از معیشت مردم، بفهمه وقتی میگه مشکل اعتیاد یعنی چی، بفهمه وقتی یه معتاد توی خونه باشه چی کار میکنه، بفهمه وقتی بلند شد اومدی تیکه تیکه وسایل خونه نیست غیبش شده بلند کرد و برده فروخته، بفهمه وقتی که از کس و کار دفک و فامیلات و آشناهات خبر میرسه که آقا فلانی اومد دستی پول گرفت، یعنی چی؟ درک کرده اینو؟ بفهمه هی ببریش این ای با 1000 تا امید آرزو برگردی، بعد بیای ببینی دوباره داره میچشه، تمام دنیات رو سرت خراب شده. یه بار رفته با یکی از خانواده ها حرف بزنه، یه بار نشسته با یکی از معتاد ها. چند وقت پیش بودی که از این بچه های با ما مرتبط بود، برادرش دچار اعتیاد خیلی جدی بود، گفت میخواد با شما رو قبول داره سخنرانی تو گوش میکنه. من تهران تا کرج توی ترافیک نشستیم با این صحبت کردم. چته؟ چی میشی؟ چرا این کارو میکنی؟ گریه میشن که خدا منو بکشنم، نمیتونم ترک کنم. اینو میفهمه که وقتی بهش میگه کشور مشکل اعتیاد داریم، یه بشینی اینجوری واسه خودش یه نامه بنویسه جمعشون کنید اینا رو، پنشون کنید اینا رو. چی میگی؟ میفهمی با یه خانواده با احساسات یه خانواده داری بازی میکنی؟ نه اینا معتاد مریض است، بیمار است، مجرم نیست. میدونی با یه همچین تصمیمی چیا رو میریزی به هم؟ تو عربستانش استامینوفن ازت بگیرن پوست کنده است. همین ترکمنستان یه سری از این افرادی که الان ایرانی ها اینجا دستگیرن به خاطر چیزایی بوده که داروخونه تو راحت میتونی بری بخری. تو اونجا سیاست هاشون چیه؟ جدی جدی در برخورد با احتیاط احتیاط مجرم میدونن. میدونی اینجا بس خوشت تصمیم میگیره، بدبخت میکنه، آمار بیکاری میدن. آقا ما اینقدر درصد فلان. من یه صحبت یکی از مسئولین شنیدم، گفتم یا امام زمان این چی داره میگه، به خدا نمیفهمیدمش. میگفت شور و شوق جامعه رو گرفته، چون آمارا نشون میده 1,200,300,000 تا بیکار مراجعه کردن دنبال کار میگشتن. این یعنی امید تو جامعه است که 1,200,300,000 نفر رفتن تو سایت های کاریابی گفتن ما دنبال کار میگردیم. همین که اینا دنبال کار میرفتن، یعنی شور و شوق تو جامعه است. یعنی تو خونه بعد مثلا دیگه تکون نخوره به من بیکارم. یعنی من نمیفهم، میفهمید منو این حسمو؟ قرآن متوجه نمیشن. گفتم بله خدا چی داره میگه؟ این نشانه شور و شوقه؟ از این باید درصد شادی مردم رو با میزان بیکاری و مشارکت در سایت های کاریابی بسنجید. دلسوز مردم باشی می نگنید چی؟ یعنی وقتی بچهش معتاد شد انگار بچهت معتاد شده. وقتی اومد اشک ریخ برات برای 50,000 تومن مجبور شده چی کار بکنه؟ بمیری. به چه گناهی افتاده؟ یکی از همین شهرها رفته بودم سخنرانی، صوتش هم میاد بیرون. بعد این بچه ها مجبورم بگم ببخش بالا بنامونم. رفتیم دیدار چند تا از این خانواده های اوضاعشون واقعا خراب. بجنورد. با فاصله 500 متری میدان شهید بجنورد. 500 متر دارم زیاد میگم. مخم سود کشید. بعد این بچه ها میگفتن که آقا اینجا مثلا آدم بوده که اومده اعلام کرده که بابا من مجبور بودم تن فروشی کنم برای نون بچه هم. بعد یه روز حرم امام‌رضا رو داشته تلویزیون نشون میداده یه اشکاش سرازیر شده، گفته آقا من که راضی به این کار نیستم، خود یه فرجی بساز. بعد فرداش یه سری از آستان قدس دارن رفته بودن اونجا به فقرا کمک میکردن، یه برنج و یه چیز اینا بهش داده بودن. خب این خوبه، اما این آدمو حل نمیکنه مشکلشو دائمی دیگه. خب دائم باید همین حواسش باشه، بعد اینا کار براشون درست. بعد شب آقا من بزن اومد خوابش که من به عهدم وفا کردم، تو هم به عهدت وفا کن. بعد این بنده خدا که با هم رفته بودیم اونجا میگفتش من به حاج آقای فلانی زنگ زدم ماجرا براش تعریف کردم، گفت خیلی متاثر شد گریه کرد، زنگ زد به یه کارگاه جوراب بافی، گفت خانم از فردا بیاد اونجا سر کار. بابا دوست داره، فکر میکنه دوست داره فاحشه باشه. بعد دریافت درک کرد. مورد دوم از نظر این حقیر سر و پا تقصیر بی سواد تخصصه، بسیار بسیار جدیه. بابا طرف باید بفهم خب یا چی رو حل کنه. اول یعنی درد رو بشنسه، بعد واقعا درمانگر باشه، ازش بر بیاد. یه موقع اسمی شما به من رایفه میبه در مورد فلسفه سخنرانی کن، میم راسته کارم نیست والا، میم چه مطالعاتی داشتم از من با سواد تراش فراوانم، بیاد رجوع کنید باشم. از من خیلی با سواد تراش فراوانه، کاری نیست، برید رجوع کنید. امام صادق علیه السلام میفرماد کسی که مردم را به آل صادق مسلمانی چیه دیگه، کسی که مردم را به سوی خود بخواند در حالی که داناتر از او در میان خلق باشد. من بدونم این آقا از من داناتره، عالمتره در حل مشکل، تخصص علم بیشتر داره. حضرت میفرماد او بدعت گذار و گمراه است. شما برید ببینید گناه بدعت گذارا تو قرآن و روایات چیه، مختون سوت میکشه. مثلا یکی از گزاره هایی که راجع به سران سقیفه نقل شده بحث بدعت گذاری بوده. حضرت میفهمم یه همچین کسی که حق و ناحق کنه هیچ فرقی با بدعت گذارا نداره، بدعت گذاره. ابوذر هر کاریش میکرده مدیریت قبول نمیکرد. سخنران خوبی بودا، میرفت خیرشونو میگرفت، میرفت اون ایرادو پیدا میکرد، زبان گویا و منتقد بود، خیلی هم تیز و تون انتقاد میکرد. آخر تبعیدش کردن به شامات دیگه که صداشو نشنود. ابوذر بهش میگفتن بابا میدونی که سیاست امیرالمومنین در مورد صحابه نزدیک به خودش این بود که حکومت شهری رو اگه خواستن خلفا بهشون بدن چیکار کنن؟ بپذیرن که حداقل یه آدم سالم توی شهری بشه حاکم، مثل حضرت سلمان که مدائن رو قبول کرد. ابوذر هیچ چی قبول نمی‌کرد. گفتن چرا؟ میگفت یه بار پیامبر به من فرمود که ابوذر تو ایمانت خوبه، اینا خوبه، اما مدیر خوبی نیستی. مدیریت یه چیه؟ چه یک استعداده، یه تخصصه. و خیلی پاک خوبی ابوذر شما شک دارید؟ میگم مدیر خوبی نبود، هیچ پستی قبول نمیکرد. گفت پیامبر به من فرمود تو مدیر خوبی نیستی. ما آدم داریم خیلی آدم خوب با تقوا، اما مدیر نیست. یه قندون تو دفترش جابجا میشه، بحران امنیت ملی به وجود میاد. شما بعضی از این افراد رو اسمشون رو شنیدیم، ما با اینا جلسه داشتیم. میبینی آقا همون دفتر خودشون نمیتونه مدیریت کنه. من مدیریت کشور رو بهش بسپوری؟ این کجا تخصص داره؟ سه تا آیه قرآن براتون میخونم ببینید قرآن نظرش در این مورد چیه. دوتاش از یوسف، یکم از طالوت. زمانی که فرعون میخواد راجب حضرت یوسف حرف بزنه بعد تغییر خواب، حضرت یوسف رو دوتا صفت یاد میکنه. ازو یعنی فرعون هم قبول داره. آقا یه چیزی پیدا کردم خیلی خوب و قابل توجه خانوما، تو قرآن یه جای هست فرعون و خدا و یوسف با هم اشتراک نظر دارن. اگه گفتی چیه؟ این نکیده هنه، عجب مکری دارن این زنو. هم فرعون قبول داشت، هم خدا قبول داشت، خب هم یوسف. اینا اگه بخوان موتور یکی بیارن پایین تمومه. 8 سال یوسف رو کردن تو زندان دیگه، من خوششون هم میاد. آره اینجا فرعون تأکید میکنه، میگه که انک لدینا، تو نزد ما مکین و امین. میفهمه تو اولا صاحب مکنتی، یعنی جایگاه داری، قدرت بر انجام امور داری، جایگاهشو داری. یک موقعی هست من میخوام اشتغال رو حل بکنم، من رایفی بود تر هم دارم، اما اون جایگاهو چیه؟ ندارم دیگه، من باید یه مسئولیتی داشته باشم. میگه تو اون جایگاهو داری. دو، امینی. یعنی چی؟ یعنی به کسی آقا جان، اینو قرآن میاره تایید میکنه حرف فرعونا، یعنی اینجا رد نمیکنه قرآن بگید حرف فرعونه چرا هوا، نه خود این تایید میشه. میگه امانت داری، به کسی رأی بدید امانت دار باشه، هم امانت دار مالی باشه، هم امانت دار امن امین امنیت شما باشه، حاضر نباشه یک قرون حق شما رو به فلان منافع بفروشه. آیه دوم خود یوسف اینجا میفرماد علیه السلام، قال، یوسف گفت اجعلنی، منو قرار بده، علی خزائن الارض، بر این خزائن چی؟ این سرزمین، خزانه رو بده دست من، گندما، همه چی، پول، همه دست من. انی حفیظ علیم، من هم حفیظم، حفظ میکنم، قابل اعتمادم، و دوم چیه؟ یعنی متعهدم، تقوا دارم، دزدی نمیکنم، دستم کج نیست، حفظ میکنم. اما بعدیش چیه؟ دانشش هم دارم. ما آدمی رو بیاریم سر کار که چی؟ آدم خوبیه اما دانش نداره، هیچ فایده نداره، تمام اون گندم ها فاسد میشه. از این جهت ما ضربات زیادی خوردیم در کشورمون. طرح‌های تخیلی 4 سالی میده این اون یکی ما گفت نه اشتباه کردن دوباره همون. بعد دیگه دو حالت داره دیگه، مثلا یا پیش دانشگاهی باشه یا نباشه، سوم نداره، اما مثلا 3 بار پیش دانشگاهی هست نیست. مثلا تو سیستم آموزشی گفتم که درک کرده باشید این چی میگم، یه کلا دو حالت اینو سه تا تاش بیرون میکشن. حفیظ باشه، پاک دست باشه، و علیم باشه، دانا باشه. بعد نکته آیه سوم در مورد طالوته. طالوت اینه پادشاه بنی اسرائیل شد که اینا سختشون بود نمیتونستن بپذیرن، اینا خیلی قروفر داشتن. اگر یه پیغمبری بچه پیغمبر می بود میگفتن این چه وضعشه، مگه ارثیه؟ حضرت ابراهیم پیغمبر، پسرش اسحاق پیغمبر، پسرش یعقوب پیغمبر، پسرش یوسف چی پیغمبر، مگه ارثیه؟ همین حرفو در مورد کی میزنن؟ اهل بیت هم میگن. خیلی جالب، قرآن میگه چه مرگتونه، من دوست داشتم به آل ابراهیم اینو بدم، به شما چه؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم، من خواستم به بچه ابراهیم بدم، آل کتاب و الحکمه و آتینا ملک نظیما، میخوام هم کتاب بدم پیغمبر بشن، هم حکمت بدم، همون ملک آخر الزمانه میخوام بدم به امینا. به تو چه، من از کی به دنیا میرم؟ بعد طالوت اومد سر کار فرمانده نشه، این بچه پیغمبر نبود، گیر دادن، میشه بچه پیغمبر نباشه بده بشه حاکم؟ با کدوم دایره شما برقصم؟ لامصبا. این طالوت که اومد قرآن میفرمه وزاده او بسطتن فی العلم و الجسم، چه فرمانده نظامی بود. میبینی اینجا که فرمانده نظامی اون جلو میشینه باید بلد باشه تخت و تاز کنه بره بیاد، میفرماد اینجا هم عالم بود طالوت، هم چی؟ جسیم بود. یعنی چی بود؟ تندرست بود. آقا شما میخواد یک کابینه قوه مجریه رو انتخاب بکنید. قوه مجریه یعنی چی؟ یعنی اجرا میکنه قوانینی که قوه مقننه گذاشته و قوه قضایی هم به پاس که اینو درست اجرا شه. قوه مجریه یعنی باید بتونه 5 تا جلسه تو روز هندل کنه، 3 تا جلسه هندل بکنه. ما یه عزیزی از سخنرانه خیلی هم من دوستش دارم، بعد همین دیروزم پیشش بودم، یعنی دوستش دارم مثلا سوای بحث علمی اینجور چیزا، آدم سالم خوبه. میگفت چی جوری تو میری دو ساعت و نیم سخنرانی میکنی 5 جلسه پیش میومدی؟ مثلا دیدی انقدر سخنگیر حنجرمون از دست رفت عمل کردیم دیگه. گفتم آخه میدونی چی بودم؟ گفتم تو هم زمان من بودی همین جوری بودی، الان نکنه 73-74 سالت شده، باورت نمیشه، نکه ریز ریز شده دیگه، ثانیه ثانیه شده 74 سالت، فکر میکنی هنوز همونی، پیر شدی، لازم نیست انقدر سخنرانی کنی، شما میشه کتاب بنویس، شکل و شیوه رو چیکار کن؟ عوض کن. آدم با ما واقعا مثلا ایشون میتونه پدر بزرگ من باشه، یعنی سنا میخوره خب، و بهش گفتم حالا شیوه رو عوض کن. آقا مثلا سنش طرف بالاست توی شغل نظام، شما فرض بکنید آقای هاشمی سال 92 اومد به ریاست جمهوری دیگه، به خاطر کبر سن سنجات چی شد؟ فکر کن رئیس جمهور بودن و بدبخت بودم، رئیس جمهور مرده بود، این همه هزینه مملکت کی میخواست تقبل کنه؟ من توی بدبخت. آیا هاشمی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام خوب بودا؟ چرا؟ چون نظارتی بود، میشستم ما یه جلسه داشتم میشستم سلام چطوری خوبی؟ یه چیز امضا میکردن دوست؟ نه واقعا نه، یعنی بزرگانی بودن نشستن مصلحت هم میدونستن، سنشون هم ایجاب میکرد مصلحت اندیشی رو بدونن. یه جوان مثل بولدزر بره این ور بره اون طرف این طرف اون طرف، یه بچرخونه. قوه اجرایی است، قوه مجریه است. قرآن میگه توی اینجا که طالوت میخواد این ور اون ور بره یه آدم جسیم بهش رأی بدید، توان داشته باشه. قوه مجریه چی اجرا میکنه؟ چیزی مقننه تصویب کرده. مجلس هم دیدید که اگه بخواد گیر بده قوه مجریه پدرشو در میره، وزیر میره استیضاح میکنه پوستشو میکنه. بخواد اون دو سال آخر احمدی نژاد یادتونه دعوای مجلس دولت، اصلا یک معاونت ریاست جمهوری که ریاست جمهور بابتش پاسخگو نیست، میبینی اون معاونت رو میاره وزارت خونش میکنه که بتونه وزیر بیر استیضاح کنه، مثل وزارت ورزش و جوانان که سازمان ملی جوانان بود دیگه، میگه اینجا گوش نمیکنی میکنم وزارت خونه حالتو میگیرم. بعدش هم بحث چیز پیش اومد دیگه، میراث فرهنگی، اینم میراث فرهنگی و توریسم اونم چی وزارت خونش میکنم تا حالتو بگیرم. بابا بنی صدر روز رئیس جمهور بوده، مجلس عدم کفایت سیاسی داشت، اصلا دیگه رئیس جمهور بگیر پیداش کنید بگیریم اعدامش کنیم. ما بفهمیم داریم یه جایی هست بله لازمه چیز واقعا اینو بعد مد نظر قرار بگیره، واقعا این نقد الان به دولت وارده که این جوانگرایی وجود نداره. مثلا بعضا هیئت دولت رو میبینم ناراحت میشم که بابا برای نسل سوم چه میخوای آدم حساب کنید؟ دولت‌های قبلی قبل‌تر هم همین بوده. جوانگرایی یک واقعیت در عمل، شما همینجا دید آقا تو همین سخنرانی مشغول بابا راه برای جوانا باز کنید دیگه. راه برای جوانا باز کنید یعنی چی؟ نمیذارید بیان. من نمی‌دونم این احساس خدمت به مردم احساس تکلیف چیه اصلا. نه من خودم 38 سال دارم خدمت می‌کنم، بقیه‌ش هم خودم خدمت می‌کنم. می‌خوام ثوابا همش مال خودم باشه. خب بابا لامصب این بچه 20 سالش بود فرمانده لشکر میشد، اون بچه حسن باقری 27 سالش بود فرمانده اطلاعات جنگ بود، جلوی استخبارات و CIA و موساد و MI6 یه تنه وایستاده بود بچه. الان ماها اگر یه کاری بشیم میگن جوانگرایی. بابا ما تو اول انقلاب ما میان سال حساب میشدیم، وقتی طرف 20 خورده سال مسئولیت میگرفته.
بعد بری بجنگی یه کاری بکن لازم یه خورده دیده بشی و بعد اینا بگن این بودنش به دردمون میخوره ها، یه بازی بدن یه خورده بازی کنی. ما تا جایی که دیدیم جوانا کار میکنن، پیرا مشاوره میدن، توی مملکت مشاوره جوان ما داریم، پیر تجربه داره مشاوره بدن، جوان باید مثل بولدزه بره کار بکنه. برعکسه این هم یعنی چی؟ سرکارش بشن بچه رو دیگه باری کلا بیاره مشاوره بده. اصلا تو مملکت معروفه دیگه، تو ادبیات بروکراتیک معروفه، اداری میگن فلانی رو که مشاور برای دادن یعنی چی؟ رفت تو پارکینگ میگن دیگه. مورد سوم، اولویت ها رو بشناسه. یک موقع از اولویت ما توسعه اقتصادی، یک موقع از توسعه سیاسی، ما توسعه فرهنگی. بدون آقا الان تو هر لحظه چی لازم تره؟ تو الان مثلا میبینی یه گلدون یادت رفته بوده، ایوان پوش بوده ندیدی، یه ما آب ندادی، یه گلدون دیگه هست هفته پیش آب دادی، بعد اینقدر آبم بیشتر نداری، خب میفهمی که باید چی؟ الان اینو به اون گلدونی که یه ما بهش آب ندادم بدم. اولویت های نظام میفهمید؟ چند سال پشت سر هم داره سال اقتصادی معرفی میشه؟ چند ساله ها؟ خب 6-7 سال شد دیگه ها؟ پشت سر هم اقتصاد. سال باشه اقتصاد مقاومتی، بعد سال بعد اسمش شده چی؟ اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل. یا صد تا فوش بدتره، یعنی هیچ اقدامی هیچ عملی چیه؟ نه با همش حرف. باز همون اقتصاد مقاومتی اقدام عمل بگم یعنی چی؟ یعنی بیا کار درست کن، اشتغال به وجود بیار، تولید رو درست کن، تولید و اشتغال. احتمالا مثلا اینجوری که دارن اینا پیش میرن، فرد سال دیگه مجبور کن رهبری بیاد بگه اقتصاد مقاومتی کارخونه ماشین سازی و یخچال سازی. ای دلتون خوشه، ای دک دست میده گریه داره مرد حسابی، بشین دست بزنه. بعد بدونه بابا الان این جوان بدبختی بیچاره، بابا این چوغندر که نیزه آدم 14-15 سالی که به بلوغ رسیده، بابا یه خروس میخری که نشه مرغ براش میندازی لام از سب تو حیات خونتون، این 30 سالش شده ازدواج نکرده، بابا این آدم شما فرض نمیکنی؟ یعنی شما اولویت برات نداره ازدواج جوانا؟ بابا نمیفهمی وقتی ازدواج نمیکنه میل جنسی داره؟ خدا اینو بال گناهکار نیست به فیلم پیغمبری خدا بهش داده؟ مگه مسیحیته؟ مگه جینیزم هنده که برمیداشتن مردم رو اخته میکردن؟ این چه وضعشه؟ بیاد اشتغال را بندازید. این دروب خیلی کارشون خوشگله بعضیا، خیلی جالب کنم، میگه ببین از من ازدواج نخواه، چون من باید برم زحمت بکشم دیگه، پول درست کنم، وام درست کنم، مسکن بسازم، عوضش برات ردیف میکنم برو تو خیابون هر کار خواسته بکن، بهت گیر ندن. که می فکر کنید شده همین دیگه ادبیات دیگه، فهمی چی شد؟ اینه اینه که یک مجموعه دور تا داشت سیمخاردار کشتن برق بس کردن، سگم ول کردن، اسیدم یه جوب درست کردن ریختن، 10 تا اژدها هم داره، یه دروازه داره مثل بچه آدم میتونی بری تو، بعد دروازه رو میبندن، بچه مردم وایستده بیرون این ور برم چیکار، اما باید برم تو آدمم. بعد میگه چه ببین چیه ردیف کردم برقت 380 ولت رو آوردم پایین کردن 220 ولت، یه دقیقه رو سیم خاردار بندری میرخصی اما میری اون ور، نمیمیری نمیپکنه، آقا ما به این رای میدیم دمت گرم. بعد اون یکی میگه من صحبت ردیف اون کوری کدیله رو خورده باش مشورت کردیم، مذاکراتی داشتیم باید کار نچشم سریع 220 ولت رد کردی بود و رو کوری کدیله رد شد. یکی نیست بگه ما لام هستم، من میخوام مثل آدم از همینجا برم. شما که دوست دارید یه عده توی مملکت همه چی تو شبیه غربی‌ها کنید، خب بسم الله بشه به غربی‌ها کنید. بابا تو غرب برای ازدواج جوونا، برای توی ژاپن خواستگاری بری به پول میده دولت. بعد بزن تو سرش. چی بگم؟ به سخن جمعیت منو گوش کنید. در اروپا زن که مرخصی زایمان داره بعضا تو برخی از این کشورها تا 24 ماه شوهرش هم مرخصی بهش میدن که میگن این زن نیاز داره به شوهرش کنارش باشه. بعد رئیس مجلس ما برگشته میگه که زنه میخواد بزاد مرد مرخصی بگیره. میخنده. همه هم میزنه زیر خنده. سن با الکمانه میخواه هرچی دست بزنی که ما تا صبح بعد بشینیم اینجا. جوکش تعریف بکنم شما بخنید دست بزنید. کمی بفهمیم. خب بابا برنامه خدا رو جمعیت کار نکرده. خب بابا بیاید یه کمیسیونی بذارید. نمیدونم یه بررسی صورت بگیر. خب بابا اونا رسیدن به این مطلب. موارد متعدد با قول برگشت به کار. خانم ها اومده جلو من گرفته میگه سخنی جمعیت رو شنیدم. دست درد نکنه. اما اینا باد هواست. میگم چرا؟ میگه من مرخصیمو استفاده کردم، برگشتم اخراجم کردم، انداختم بیرون، چی کار کنم الان؟ عمرن دیگه بچه به دنیا نیارم، کارم از دست دادم، هشتمون گره نهمونه، من باید بایستم نظارت کنم اونجا؟ یه نهاد نظارتی گذاشتی که این خانوم زنگ بزنه بری اون پدر سوخته رو به سلابه بکشی؟ اون داره به ریش تو و قانون تو میخنده، داره به تو فوش میده، نه به اون زنه. نه متوجهی؟ آگاهی سیاسی داشته باشه، اولویت‌ها رو عزیز من بشناسه، بفهمه امروز ترامپ اومد سر کار یعنی چی؟ اون چهار تا موشکی تو سوریه میخوره یعنی چی؟ وقتی شما توی جریان‌های سیاسی تمام تخم مرغاتو بذارید توی سبد چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما تمام ریز و درشت مملکت رو گره بزنی به یک اتفاق خارجی که خارجی میخوان رقم بزنن، اومدیم و غیر دادن و نخواستن اون رقم بزنن، میخواد چیکار کنی؟ وقت تمام مملکت بالا پایین میشه با یه تصمیم تو آمریکا، از این بهتر بیه تو اقتصاد، امنیت، همه فرهنگ دار و نداره تو گره بزنی به کشور متخاصم و دشمن؟ نگاهی سیاسی وجود داره؟ اولویت‌ها رو می‌شناسید؟ می‌دونید تو بازار اقتصاد پول رو باید کجا ببرید؟ من بنده به علت جلسات مختلفی داشتم و مؤسسه خودم که کارگروه مختلف داره، یه کارگروه اقتصادی داره، کشاورزی داره، معماری داره، دفاعی داره، ها همه اینا. بچه‌ای که واردن میان اونجاش می‌کنن کار کردن و فلان، منم دیدم سخنرانی می‌کنم. هر جا میرم سخنرانی می‌کنم، کشاورزی میرم تو دانشگاه کشاورزی می‌کنم. میگم بسم الله، حرفم غلطی که بلندش به چالش بکشه. بنده عضو یک شورای اقتصادی هستم که همه اون شورا دکترای اقتصاد دارن، به غیر از بنده و یک حاج آقایی که اونجا مسائل فقهی رو مطرح می‌کنه. اما سواد اقتصادی دارید. دارین رو بحث بانکداری اسلامی داریم کار می‌کنیم. و من خودم اصلا یه مقطع که اصلا حسابداری خوندم، یعنی اصلا مفاهیم اقتصادی رو میفهمم، یعنی یه سری به قول اون زبان مشترک اقتصادی رو میفهمم، سوا اینکه الان تحلیلم دارم روز اقتصاد. الان من مثلا آمار میدم، یه خوری تحلیل اقتصادی ساده زبون فهم راحت براتون میکنه، همینجا مختون سود بکشه تا صبح این شونه اون شونه بشه تو رخت خواب. آمارم هم از خودشون، 86% ثروت خانواده‌های ایرانی تو مستقلاته، یعنی از ثروتی که یه خانواده ایرانی داره 86% رفته چی؟ شده خونه. یعنی بهش میگن چقدر پول داری؟ مثلا میگه 1 میلیارد 800 مثلا 800 میلیون تومانش خونه است، 5 میلیونش چی دیگه؟ چرا فهمید چی میگم؟ تو آمریکا این نزدیک 30%. یعنی اصلا نباید اینقدر از سرمایه بره کجا؟ بلوکه بشه، بشه چی؟ بشه دیوار. معروف میگفتن اسپانیا هیچ وقت خونه نمیخرن، مستاجر میمونن. چرا؟ با پولشون بتونن کار کنن. اصلا قدیما اینجوری بود تو مملکت ما، کسی که اجاره نشین بود بپرسه باباتون، گفتن خوشنشینه، یعنی حال میکنه، محله شو عوض میکنه، پول کمی میذاره، با پولش جای دیگه چیکار میکنه؟ درآمد. امروز یکی از بزرگترین منابع درآمد شده این که خونتو رهن کامل بدی، یا ببخشید خونتو اجاره چی کامل بدی، چون 103 حساب میشه دیگه، 103 بازار، یعنی 36% چی بانکی دیگه، زاد بر 12 تا ماه میشه. کدوم بانک 36% به سود میده؟ هیچ. همین چی شده؟ تو اومدی در و دیوار رو کردی محل درآمد. آخه عاقل چه همچین کاری رو میکنه؟ خبر دیروز وزیر مسکن شنیدید که 250 میلیارد دلار خونه خالی داریم تو مملکت. نشم توش نیست. 200 من گفتم اشتباه زدین. اخبار این 250. خب میلیارد تومان که قطعا نیست، من همین احتمالا. صدام مخش سود میکشه. بکشی خودتو در بهترین حالت 40 50 میلیارد دلار تو سال درآمد نفتیت باشه. نه الانو، قبلا که خوب میفروختیم. 250 میلیارد دلار فقط خون است. آمار بهتون بدم. اینا که دیگه معرکه است. بانک جاییست از من و شما پول میگیرد، به من و شما قرض میدهد. کارش چیست؟ پولهای کوچک را به پولهای بزرگ تبدیل میکند. من تو هر کدوم 10,000 تومان میبریم میذاریم میشه 1,000,000 تومان. با 10,000 تومان نمیشه کارخونه زدن، با 1,000,000 تومان چیه؟ میشه وکیل ما، میشه نماینده ما، میشه وام میده به یه نفر، کارخونه راه میفته. بعد من میرم کارخونه کار میکنم، باری کلا هم پول تو بانک دارم هم کار برام به وجود اومد. چقدر ایده خوبیه ها. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ میخوام براتون باز کنم مثلا متوجه بشید. خیلی هم ساده است، یعنی یه دو سه سخنرانی گفتم، اتفاق خیلی ساده است. امروز آمارها داره میگه، من نمیگم اقتصاددانا دارم میگم، از این همینی که حرفی که میزنم و سرچ کنید خبراش میاد به خدا، میگه بانک ها نزدیک به 700 تا 750 هزار میلیارد تومان پول رفتن ملک خریدن. چقدر گفتم؟ 700 هزار میلیارد ریال نه، تومان رفتم ملک خریدن. یعنی چی؟ یعنی من پول گذاشتم این آقا، پولشم تو بانک، بعد برم مثلا سودی بگیرم یا ازش وام بگیرم، برای متعاملی که میخواستم با بانک داشته باشم، برم خونه بخرم. بانکه رفت اون خونه ها رو خرید، چون خرید گرون شد، من دارم با خودم رقابت میکنم، من پول دادم رفت خرید دیگه. امروز ما داریم با بانک، با شبکه فاسد بانکی داریم رقابت میکنیم در کشور. بانک‌ها زیر نظر من یا زیر نظر بانک مرکزی؟ نقدینگی از 430 هزار میلیارد تومان، 430 هزار میلیارد تومان تو این 4 سال رسیده به 1300 هزار میلیارد تومان. 2.7 برابر شد. 3 برابر. این حجم نقدینگی پونزگی اینه دیگه تو بحث اقتصاد. این چی کار بخوای باش بکنی؟ اون بانک باید اون پول رو نمیرفت باش خونه بخره، باید میرفت باش کارخونه میساخت که داداش من بره سر کار، داداش تو بره سر کار، تو بری سر کار. رفته خونه خریده، تو اون خونه هیچ کاری نمیشه کرد. اصلا عزیز من اون هرم جمعیتی ما داره به یه جایی میرسه که اینه رد بکنه، اصلا ما دیگه انقدر خونه لازم نداریم. جنا میخوام برن تو خونه؟ کی میخوام بره تو خونه زندگی کنه؟ 400 500 هزار واحد ما فقط تو تهران خونه خالی داریم. و قیمت خونه تو تهران چقدره؟ هیچ قانونی نیست از اون یارو مالیات درست حسابی بگیری که تو خونه تو خالی گذاشتی. تو یه شهر دیگه میگیرن. من تو عقل خونه تو خالی نگه داری. هزینه داره برای دولت ها. باید مالیات بدی. این یعنی این که سال 91 که اوج رونق اقتصادی مسکن بود، سال 91 روزی 4,000 تا ملک خرید و فروش میشد. الان که رکوده دیگه، دیدید چه خبره؟ هیچ. کسی که میخوان خونه بفروشن دیدید چه بلایی سر شده. 4,000 تا ملک. اگر بگیم فرض بکنیم 2,000 تاشو مردم خرید و فروش کنن، 2,000 تاشو هم بانک ها، چقدر زیاد در نظر گرفتن؟ و همه این املاک آپارتمان 70 متری باشه که بهش میگن خوشخریدترین ملک و متوسط قیمت 3 میلیون تومان باشه، ضرب و تقسیم بکنید 5 سال طول میکشه بانک‌ها بخوان این دارایی رو آزاد کنن که بتونن به تو وام بدن. آره میری بانک میگه من پول ندارم. ببین چی شده؟ و این خونه‌ها، این ملک‌ها، ملک‌های 70 متری بگید نیستن، برج دانیال زاده است. چون داستانه به اون بانک پیش اومد و دستگیرش کردن طرف.
یکی از دوستان ما رفته بود اونجا بر من تعریف میکرد. میگفت قیمت پایه متر 40 میلیون تومان، آپارتمان 800 متری. 4-8 32 طبقه 32 میلیارد تومان هر واحد. برو بخر. که بعد کاشفم. حالا یه نکته. این ملک بانک رو میخواد بفروشه. الان کنه دفتر خود ما یه ملک مال بانکه. ما 3 سال و نیم اونجاییم. 3 سال و نیم آگهی بدبخت مزایده داره میذاره. یکی بدونه بخره. هیچکی نمیخره. تو روزنامه کار به جای رسیده اومدن با ماژیک روی در اونجا چسبونن این ملک مال بانک فلانه بیت بخرید. بعد آدمشون اومده دفتر ما، آقا شما که این بغلید فکر ما مالکیم نیست مستاجریم، بیاد این هم بخرید بکوبید بسازید فلان. بعد من اینجا آدم شخصی هم دیگه، دولتی که نیستم، که من میخوام ببینم ارزون تر بخرم. ها اینجا ارزون تر بخرم، پول بانک داره از پول خودش ارزون تر میفروشه، پول تو داره میفروشه. دو، اینجا بانک براش میصرفه که اینو چیکار کنه؟ گرون بفروشه. ببخشید کدوم آدم احمقی میاد اونجا رو بخره؟ الا اینکه بشه با لابیگری فروخ. یعنی چی؟ یعنی اون ساختمون رو مثلا بندازی به یه نهاد چی؟ دولتی، حکومتی. آقا قوه قضاییه برو بخر. آقا وزارت خونه فلان برو بخر. بعد مسئول خریدش رو چیکار کنم؟ بخرم. بعد چی شد؟ هیچی. گرفتی چی؟ پول دولت از کجا اومده بود؟ از نفت. پول دولت چرخی دوباره رفت تو حلق بانک‌ها. روز به روز این یه لوپ یه چرخه شده رو میشه بدبخت می‌کنه. الان بانکی که شما میری یه پولی میذاری توش، با پول شما باید کار بکنه، یه خورده هزینه‌های خودش رو، حقوق کارمنداش، آب، برق، گاز، تلفن، اون ساختمونای که فرعون نساخ اینا دارن میسازن، بعد مجبور سود بگیره دیگه. به پول تو 20% سود میده، من که میرم وام میگیرم بعد حداقل من 24-25% بگیره دیگه که هزینه‌هاش هم شه. بعد بعضی از فقها دادشون در میاد که بابا این روش که شما دارید استفاده میکنید، بعد همون 24-25% نیست تا میری تو پدرت در میبینی میگه ما 10 میلیونش نگه داری بخوابونی تو حساب، اون 10 میلیون که حساب کنی میگه اوه 30% بده انداختن رفت. بعد داد فقها در میاد که آقا این رباه. بعد طرف آمده تو برنامه تلویزیون، دیدید این کلیپو برنامه تلویزیون وایستاد، گفت یکی گفت آیت الله جوادی آموری صداش در اومده که این ربا، گفت ایشون چرا توی مسائل اقتصادی دخالت میکنن، برن همون مسائل شرعیشون رو بگن. بازم از همون چیزاست که من نمیدونم اخوی، ایشون دقیقا داره تو حوزه کاری خودش حرف میزنه، میگه رباه. من چی میگم؟ میگه چیه؟ ربا. نمیگه این یه ماشین 6 سیلندره که قطر سیلندراش اینقده. چی میگن اینو؟ اصلا اینگه رد دادن. دقیقا داده داره میگه رباه. میگه جنگ با خداست. بعد یه سوال، من باید وقتی 20% سود میدم دیگه پولم ندارم سود بدم، همه پولای ملت رو گرفتم برای اینکه سود بیشتر در بیارم، رز زدم تو کار برج، برجا هم فروش نمیره، چه خاکی تو سرم کنم؟ یه نقشه بکشی، یا باید بزنم تو کارهای مافیایی، تو گفتگوی تلویزیونی خودمون کشور خودمون طرف اومد گفتش که بعضی از این پولها و وامهای بانکی نهایتا صرف قاچاق کالا میشود. بعد یا چیکار کنم؟ یا از مردم یواشکی پول قرض بگیرم. چجوری قرض بگیرم؟ آها، طرف من تحقیق میکنم راجع به اون بحث اقتصاد اسلامی داریم پیگیری میکنیم، بانکداری اسلامی، با برخی از اینو جلسه گذاشتیم، برگشت گفت تو آدم امام زمانی هستی، تو میگم حالا ما رو امام زمانی میدونست الحمدلله با این اسم رو میشناسن. گفت ببین الان 30 میلیارد تومان یکی پول بیاره ما تا 33-34% هم بهش میدیم. گفتم چی جوری آخه فلان؟ گفت دو تا نرم افزار داریم. گفتم نظارت؟ گفت اینه. بعد اون چه تجارتیه که تو باید وقتی 32% سود میدی حداقل 36-37% درآمد، اون چه تجارتی که 36-37% سود داره جز چی؟ کار چی؟ خطرناک، کار غیرقانونی و یه چیز دیگه. هیچ کاری. اینا ورشکست شدن، دارن پول قرض میگیرن، پول قرض میدن که نفهم. کسی که ورشکست میشه برای اینکه قرضای قدیمیش لونره، از یه آدم قرض میگیره، اون قدیمی تره رو میده، درست شد؟ مردم نمیفهم. هی قرضشو اصطلاحا تازه میکنه. فقط یه چیزی وسط ضرر میکنه. هی اون درصدی که بهش میشه. یعنی هی مقروضتر میشه. میفته تو شیب زمین خوردن. دیگه تلو تلو میخوره آخر میخوره زمین. قرآن هم ربا با همین عنوان یاد میکنه دیگه. میگه تلو تلو میخوری. باره کجه میخوری زمین آخر. خب این اطلاع من اون روز دیدم برخی از این آقایون اقتصادی یک چیزی رو در خبرگزاری ها مطرح کردن که اصلا من می‌خواستم سلام بکنم تو دیوار، که اصلا اشتباه محض بود به لحاظ اقتصادی. اما خب اینو میرم به بالاتریاشو میگم اونا باورشون میشه دیگه. یعنی آقا میدونی چرا تورم اینجوری شد؟ شما این شد این اونجوری شد. اونجا نباید این آگاهی سیاسی داشته باشه، نباید اقتصاد رو درست بفهمه، ها؟ نباید سر در بیاره، نباید ایده پرداز داشته باشه. زمان که همین دولت اعتدال و توسعه در عدالت و توسعه در ترکیه اومد سر کار، اولین بار بود اسلام گراها به این شکل قدرت گرفتن دیگه. رفتن فکر کنم آقای درویش بود چی بود تو بانک تجارت، تو میگم بانک تجارت، تو تجارت جهانی، آدم گنده بود، آوردنش برای اصلاحات اقتصادی. یه سال و نیم هم بیشتر نتونستن باش بسازن. عواشون شد آقا بدبختو دستگیرش کردن و فرار کرد. رفتار ماجرایی داره، ولش کن. 17 تا اصلاحات اقتصادی انجام داد تو همون یه سال و نیم تو ترکیه با اصلاحات اقتصادی. همین آدم ترکیه جون گرفت سرش. بعد میگن آقا کارهای اقتصادی هزینه زایه، مردم چیه بهشون چیه سخت میگذره. بله یعنی که بخوان اصلاحات اقتصادی خورده سخت میگذره. و اصطلاحی هم که استفاده میکنن تو اقتصاد میگن داروی تلخه، درمانگر اما تلخه. من مرد 27-28 ساله فقط داره داری میکنه تو حلق مردم، هیچ اصلاح درست حسابی هم بعدش چی اتفاق نیفتده. ببین عزیز من، یک رابطه بین انگیزه سیاستمداران یک کشور و نوع بیزینس اصلی اون کشور وجوده. مثلا تو ایتالیا خیلیشون تو صنعت ریختگری هم سیاست مدارشون. صنعت ریختگری تو ایتالیا قدره. تو امریکا اسلحه سازی نفت. ببینید جورج بوش شرکت نفتی داره. میاد برنامه ریزیش زدن عراقه. فهم چی میگم؟ چیکار میکنه؟ هم نفت رو به دست میاره هم اسلحه میفروشه بابت جنگ. تو مملکت ما چون خیلی از سیاسیونمون دلال و بازاری و اینجور چیزا بودن، ابتدایی ترین فهمی که از معامله دارن خرید فروش زمین. همه پول میره کجا؟ تو دلالی. برینه؟ مثال میخوان برات بخرن خرید فروش زمین میگن. جالبه. بعد این هوش و سواد اقتصادی اینقدر اینا تو رو قرآن درک کنی با نگاه سیاسی مزخرفی که ممکنه پس ذهن بعضیتون بشه، اینا رو نسنجید. اینا برای اصل این مملکته. با چپ و راستش چی کار دارم؟ به پیر و به همین امام رضا قسم. من خیلی دارم مراعات خدا شاهد دولت رو میکنم که یه وقت نگن سنگ اندازی کرد تو کار دولت. شما دیدید من نقد گیرانم همه سر برجام چه داد و بیداد کردم. من بازم رعایت میکردم، میگفتم بذارید کارشو بکنه. شما میخوان کار پیش بابا امیرالمومنین، امیرالمومنین علی علیه السلام، اون کسایی که حقشو غصب کردن اومده بودن گفتم به مشاوره بده، حضرت مشاوره درست میداد. ما باشیم حق ما رو خوردی، الان پروازی در آوردی، الان گیر کردی اومدی مشاوره میخوای؟ بابا بس چیز غلط غلطی هم بهش فوقش بشی چی نمیگیم. حضرت امیر دقیق‌ترین مشاوره داد. وقتی زمان جنگ ایرانیاش اتفاق افتاد، تمام صحابه به خلیفه دوم گفتن خودت فرمانده برو به جنگ. امیرالمومنین گفت نرو نرو، برید کشته میشه، فاتح اسلام خونده میشه. حمله میکنن، صاف میکنن تا تعمیره. تو بمون تو مدینه که اگر یه وقت سپاهت اونجا شکست خورد بگن هنوز رئیسشون اینجا هست. کار خطبه 114-144 اشتباه نکنم نهج البلاغه است. میخونید نهج البلاغه؟ کتاب خوبیه. ببین همین کارو کرد پیروز شد. این برای چی؟ برای اصل اسلام مهمه. امیرالمومنین امام حسن مجتبی زمانی که با معاویه تفاهم نامه رو سر مذاکرات انجام میده امضا میکنه، میبینه سپاه روم پشت مرزای اسلامیه، میدونه روم آماده شد. تا با خبر شد بنی هاشم و بنی امیه دو تا عشیره بزرگ به جون هم دارن، گفت الان وقتی که دیگه کعبه رو صاف کنیم. آوردن پشت مرزا، امام حسن اونو دید کنار خیلی چیزای دیگه. بعد جالب معاویه برای اینکه سپاه حمله نکنه باج مالی داد. اون روم میگه من قرار حمله کنم، من سربازام تا اینجا آوردم، من اینکه خرجمون رو بدیم من برگردم. پولشون رو داد برگشتن.
اون مصلحتی که اهل بیت ما میدیدن، تو شیعه ای اهل بیت؟ من میگم به خدا قسم، مثلا یکی از این مجموعه اومده میگفتش یعنی چی؟ یعنی تو مثلا هم از این نهاد میاد هم از اون نهاد میاد، مشاور میخوام بهشون میدی مثلا؟ گفتم آره. آره من مملکت میخواد کار کنه، حداقل تو حجت رو چیکار میکنی؟ به قرآن خیلی رعایت میکنم، چی نمیگم مثلا قرآن خودم، وگرنه هم سوادشو دارم هم زبونشو دارم بگم، خیلی رعایت میکنم که یه نفر نگه آقای سنگ اندازی شد فلان شد، برای اینکه کشور الان نیاز به التهاب و استراب نداره، بنز کافی داریم، آرامش نیازه. 400 میلیون درهم میدونی که وامای اینجا اینقدر چند درصد بالاه، تو اروپا که میدونید دیگه 1%, 2%, 3% وامه. الان یه بیزینس آقایون میدونید چی شده؟ میرن از بانکای خارجی وام میگیرن مثلا 3%, 4% میارن تو ایران میخوابرن تو بانکای ایرانی 20% سود میگیرن، اینو میدن به اون. خیلی زحمت داره. 400 میلیون درهم با کارمزد 0% از بانک ملت، چون دیگه پخش شد توی اخبار اینجور چیزهای زاکانی اومد گفت اینا، رفتن از 400 میلیون درهم دیگه حسابش به ریال و تومن به خودتون آوردن، بردن تو شعبه فارسی همون بانک خوابوندن 24%. چه دستگیری صورت گرفت دیگه. مثلا خیلی از این داستانه که پشت قوه قضاییه صداش در اومد برای این که بود با برخی از اینا برخورد صورت گرفت. اینا پول دارن، اینا پول میدن یوی 50 تا سایت بهت حمله میکنن، یوی 100 تا کانال تلگرامی بهت حمله میکنن، پول. میگه بیا این 10 تومن بگی رب و رو به اینو یکی کن، اونا میکنن. مورد چهارم، پس این فهم اقتصادی توی سالی که جنگ ما جنگ اقتصادیه، 6-7 ساله داره اقتصادی اعلام میشه، لازمه سر یه خورده 4 تا بابا اقتصاددان اصلا طرف بابا تو بیاد دارم بهتون یاد میدم تو رقابت انتخاباتتون بیاد بگید آقا من 4 تا اقتصاددان، من شورای اقتصادی رو میخوام تشکیل بدم، بیار اینا میفهمن دانششو دارن. مورد بعدی خیلی مهمه و گفتم از همه مهمتره، منتها من چهارم نوشتم، گفتم این تقدم تأخرش دلیل بر اهم و مهم بودنش نیست الزاما. آقا طرف تقوا داشته باشه، دین خدا رو بشناسه، اینجا جمهوری اسلامیه، واتیکان چه نیستش که، آمریکا هم نیست، جمهوری اسلامی، یعنی باید اسلامو چیکار کنه، به طرفش پایبند باشه. امام میگه که باید کسی رو انتخاب میکنه که عقیده ایشان اسلام باشد، نه فقط اظهار کنن مثل اول انقلاب که یک عده اظهار میکردن، ما الکی مدام گفتن ما مسلمونیم ما اسلام قبول داریم، بعد عمل میکردیم دیدیم از همه لیبرال تر عمل میکنن. تو نگاه اسلامی آدما با هم چیان برابرن، تو نمیتونی قیمت بگذاری رو آدما، این قوانین باید اصلاح بشه که یک نفر چون پول داره میتونه بیاد تو تر، این یعنی اون کسی که پول دارتره آدم تره، حق بیشتری داره، یعنی او حق داره هوا رو آلوده کنه. اصلا اون کسی که ماشین نداره کسی آدم نیست دیگه، فقط باید دوده رو بخوره. وقتی شما برای یک سری حامل های انرژی یارانهای عجیب غریب در نظر میگیرید، این یعنی هر کی هر چی بیشتر مصرف بکنه چیه؟ بیشتر سود میکنه دیگه. یعنی مصرف محوری، یعنی دارم چلچراغ روشن میکنم پولشو میدم. و اون پول و یارانه دولته. پول دولت از کجا بود؟ جیب من تو. یعنی دقیقاً ما پولامونو جمع میکنیم میدیم به این نفر بیشتر خرج کنه. عجب. اینو بدید به مردم بگید. الان تو بگی میگن آی مردم اینا ما اون قیمت برقو برن بالا فلان. آقا واقعیتو بگو، بگو همین الان دارن تو جیب تو میگیرن، نمیفهمی. من به دوستان پیشنهاد گفتم یه مستند درست کنی، با قدری ابیانی داشتم صحبت میکردم، یه مستند درست بکنی، یه نفر کنار چیز وایسته، من که مردم بفهمن یعنی چی، کنار موتورش وایسته بگه آقا یه خورده برام بنزین بزن، برو پیکار آقا بده خودم میزنم، من تو حساب کن. بعد قشنگ فوش اگه میدن بوق بذارید هرچی که میگن بگیر بسنج. بعد مثلا طرف برم میگه آقا پول نداری موندی، میگه نه پولم دارم تو برام بزن. بعد که یارو فوشش رو داد و مثلا بنزین رو نزد یا هر کاری کرد، بکش کنا بگو عزیز من چرا بهش برش بنزین نزد، بگو دیوونه است، یارو میگه من پولش، بگو همین کار داره میکنی الان، همین الان هر چی طرف بیشتر بنزین بزنه پول من توه. این قوانین نباید اصلاح بشه؟ این قوانین اصلاح بشه اما حقوقم درست حسابی ببر بالا. امکاناتم چیکار کن؟ در اختیار بذار. برای اون کارمند خونه سازمانی در اختیارش بذار 30 سال بشینه عشق کنه. این همه زمین به خدا مجموعه اداری دارن فقط تهران از بالا که با هواپیما میخوای بشینی اصلا مخه سود میکشی. ای تو این تهران ببین شروع کن زمینای باز. برو ببین مثلا ارتش سپاه نیروی انتظامی اداره آب و فاضلاب نمیدونم چی چی کلی زمین با برای کارمندای خودت بساز. نمیشین ها؟ یه مصوبه ببرید تصویب بکنید برای کارمندای خودت بساز. کارمند من بیا برو تو خونه سازمانی مف بشی 30 سال بشی حقوقتو جمع کن آخر برو خونه بخره. وقتی این بیاد اینجا یعنی اون خونه خالی میشه. وقتی اون خونه خالی بشه یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه میتونه بره توش یا قیمتش میشکنه دیگه. به چیز واضحیه دیگه. ببین یعنی دم دست. بعد برای ساخت خونه ما چی لازم داریم که توی مملکت نیست؟ گچ نداریم، سیمان نداریم، کارگر نداریم، آجر نیست، آهن نیست. میدونید در بحث اقتصادی مسکن 100 تا شغل مستقیم درگیر میشن، 300 تا شغل غیر مستقیم. یعنی تو این گچکار، گچ کجا؟ کارخونه، کارگری که وایساد نکته گونی، گچ کجا؟ معدن، کی آبور رانده کامیونه، اون راویسکار، برق، سیمجوش، چی چی چی، 300 تا شغل غیر مستقیم. بعد یک پیچش لازم نیست از خارج بیاد. همش همین تو. باید چرخه رو پول رو نگاه کنید. من نمیخوام خیلی هم اقتصادی بشه سرتون درد بیارم یا خوشتون نگه مثلا. من به خدا دارم به ساده ترین زبون میگم، یعنی اصلا دانشگاهی آکادمیک نمیگم، ساده ترین زبون دارم میگم. ببین نگاه کن، من بقالم، این یکی قصاب، اون یکی نونوا، اون یکی مثلا مبل میفروشه. من 1,000,000 پول دارم، میرم از قصابی گوشت میخرم، قصابه پولدار میشه، میره نون میخره، یا نون مثلا میوه فروش بگیم که بهتره، میوه بیشتر میخره. یا اگه مثلا سال یه بار آناناس میخرید، سال 3 بار میخره بچاش بخورن، اون میوه فروشه پولدارتر میشه، میره مبلشو عوض میکنه، مبلیه دوباره میاد از من بقال خرید میکنه. فهمیدی چی شد؟ پول من دوباره برگشت تو جیب من. همه ما دارنده یه چیزی شدیم. به چرخش در آوردن پول، مثلا من ایده‌ای دادم دیگه، گفتم آقا بیاید اینجوری برای جوونا 50,000,000 تومان وام بدید، برای هر زوج 700,000 تا زوج داریم در سال، مشروط یک طلاق بگیری باید صافش کنی، و خوب فکر کن میخوای با کی ازدواج کنی. دو سنگ اندازی جلو طلاق، تسهیل امر چی؟ ازدواج. مملکت برعکسه، سگو ول میکنن سنگو میبندن. برعکسه، جو سگو آزاد، سنگو بذاری دم دستش سگ رو ببندی. بعد مشروطه این 50,000,000 تومان 20,000,000 30,000,000 25,000,000 نیاز داریم چون موقع چیکار کنیم؟ این وام جهیزیه باشه. و جهیزیه که تو حتما باید بری کالای چی بخری؟ ایرانی بخری. من چرا جایی که ماشیناشون تو ایران خودرو سایپا دپو بشه بلدن، وام یادتونه سری دادن؟ وام خرید خودرو که اون ماشینا اونجا سری بلد بودن پولو ببرن تو حوزه خرید چی؟ ماشین که انبارا خالی بشه. اینجا این جوان هیچ دیگه آ چیکار کنم زن نمیتونم بگم برو دوغ بخور. میشه تو پررو شده بی حیا زن میخواد، شوهر میخواد. یه روز بنده خدا رو مادرش برداشت بود مشاور پیش ما، بنده خدا حرف زد 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 یک ساعت. بعد که بلند شد مادرش گفت این مشکل شنش؟ گفتم آره. گفت این مشکلش فقط یه چیزه، چیزی من فهمیدم، گفتم این زن میخواد. گفتم تمام این عوارضی که شما میگید برای آزاشین بدبخت، این نیاز به زن داره، موجودیست غریزه دارد، مرغ، خروس، کفتر، گنجیش اینا، و خلقنا خدا میفهمه همه چه زوج آفریدیم، والله اینم آدمه. چند بار گفتم اسم دانشجو، میگفت رفتیم پیش یکی از این آقایان گفتم داره بهم فشار میاد آمپرم زده بالا. یارو گفت تو چی؟ گفت بیا میخوام چیکار. گفت برو دوغ بخور. نمیدهیه بحث بخش لبنیات همیشه کلی اشتغال به وجود آورد. 700,000 تا سال ازدواج بیخود چی؟ الگ ازدواج بگیر 700,000 تا هر جوونی 100 لیتر دوغ بخوره برای اینکه خیلی گاوا رو بگو. مورد بعدی، اونا که این جوونا دست میزنن، اونا که زن دارن خلا رو. حالا ببین آخر خبر نداره حال تو که چه تو خیابون میچرخی دوتا ساپورتی میبینی مخت دیگه هنگ میکنه تو در و دیوار میخوره همینجوری تا خونه، نمیفهم. اون دخترم نمیفهم بابا الان به جای اینکه اینا درست با هم بعد ازدواج میکردن این شده ابراز جنسی داره میکنه دختره، پسرم حظ بصری جنسی ببره، این شده رابطه جنسی. خب این اسلامیه؟ عقلانی اسلامی یعنی عقلانی چی بگیم مالو بخود؟ خانوادهام دارن سخت میگیرن، یعنی اینا به فکر نیستن، خودتون لاقل به فکر باشید دیگه، زیاد سخت نگیرید. این باید دین داشته باشه، تقوا داشته باشه، مصالح کشور رو نفروشه به منافع شخصی خودش. یک جا ببین آقا مشورتش به کار میاد، بره خازانه بگه برای رضای خدا باشه، نه برای مردم. دم انتخابات دیدی شده چجوری مردمی حرف میزنه که خیلی وقتاشم حرفای چیه؟ عوام فریبانه است که اصلا اون اتفاق که آدم میخواد رقم بزنه اصلا به نفع مردم نیست. ببخشید عذر میخوام، خر کردن مردمه. مرد حسابی الان دورو افتادن ما یارانه میدیم، این میگه من انقدر میدم، خب این پول بیاد، پول زیاد بشه دست مردم، تورم به وجود میاره، تورم به وجود بیاره قدرت خریدش میاد پایین، قدرت خریدش میاد پایین، پول باد هوا. این پولو باید تو بتونی من چی بهت گفتم؟ گفتم پولو باید یه کاری کنیم، بقاله بره از قصابی گوشت بخره، او بره فلان، غیر اینه باید هدفمند بکنی این پول توی سمت تولید بره. با طرف توی یکی از استانها رفته کارخونهشو فروخته 180 میلیارد تومان به زمین فروخته، رفته گوشه توی یکی این بانک ها 30-31-32% داره سود میگیره، میگه راحت شدم بابا. و چرا؟ نه دیگه دست کارگر بمونه لای دستگاه فلان. میگه ماهی 5 میلیارد تومان دارم سود میگیرم. یعنی قرار بود پول بانک ها بره کارخونه بشه، کارخونه داره تعطیل میشه میره تو بانک. شعبده است. از نهله های منحرف دور باشه. تفکرش تفکر اسلام علی ابن ابی طالب باشه. ادبیات نهج البلاغه‌اش غلیظ باشه در دفاع از مستضعفین و مظلومین. جرأت میکرد کسی به امیرالمومنین پیشنهاد رشوه بده؟ برید نگاه بکنید امیرالمومنین زندانش پر از زندانی اقتصادی بود. جرأت میکرد پیش علی ابن ابی طالب دم از سرقت بیت المال بزنه؟ با خبر شد امام من شما که در بازار اهواز تو یک مملکتی که از ترکمنستان تا مصر اندازش بود، ابن حرمه رفته رشوه گرفته یه جا سنب شده داده به کفک فامیلاش، نامه نوشت به رفاه. کجایی رفاه؟ چی کار میکنه یارو رو؟ او را بگیر در شهر بچرخان و آبرویش را ببر. چرا؟ چون داره با آبروی مردم بازی میکنه. وقتی اقتصاد مردم خراب بشه، پول نداشته باشن، دخترش بره فاحشه بشه. امام این حرفو میزنه از خاندانی که میفرمان همین خاندان به ما یاد دادن آبروی مؤمن از خونه کعبه بالاتره. این علی میگوید ببر او را در شهر بچرخان و آبرویش را ببر. حضرت میفرماد بقیه زندانیا رو میبری هواخوری، این نباید بره. 35 ضربه شلاق تا میشم یارو حضور زن ندارم، هر چند وقتی بار بدش بزنی. مبادا باهاش دیدار کنن راه فرار بهش یاد بدن ها، به اسم این کریمه اینا میان بهش راه فرار یاد میدن ها. تو شهر پخش کن کیه به این تاله رشوه داده بوده بیاد پول رشوهشو پس بگیره، از اموال خودش هم بده، اموالشو مصادره کن. کسی جیگر میکنه دیگه بره؟ زمان منصور دوانیقی لعنت الله علیه این ملعون، یه بابایی رفت گفت به منصور، بعضی میگن همین ابن حرمه بوده، حالا من بعید میرم تا موقع زنده بوده باشه، حالا وقتی دید مثلا شاید خیلی عمر کرده، میگه رفت گفت شدنیه وقتی مثلا جابر ابن عبدالله انصاری امام باقر رو دیده شاید مثلا بتونه امام صادق دید. میگه که ابن حرمه رفت گفت من پیر شدم، عرقم باید بخورم،
ردیف کن با من کار نداشته باشن، تو کوفه میچرخم عرق میخوری به من گیر میدن این محتسبا، میام میگم چیکار داری اینجوری نم عرقم 80 ضربه شلاق داشت. بعد گفت من نمیتونم. گفت بابا تو خلیفه. گفت بابا خیلی زایه است به خدا، معلوم بیا میسن عرق تو بخور راستاس بچرخه که نمیشه. گفت یه کارش کن، یه کارش کن، منصور یه نامه نوشت برای حاکم کوفه، گفت اگر ابن عرق خورد 80 ضربه شلاق بزن. خوبه که بند دوم، هر که ابن حرمه را لو داد 100 ضربه شلاق. میگم بعد اون ابن حرمه عشق میکن وسط کوفه عرق میخور عربده بدمستی میکشید. همان اگر همان ابن حرمه باشد در زمان علی ابن ابی طالب چه برخوردی؟ در این زمان چه برخوردی؟ رشوه ساختار و دودمان یک کشور رو به باد میده. میدونی چرا؟ چون دیگه هیچ کاری هم مسیر قانونیش انجام نمیشه. الان هر کیو ما میبینیم میان پیش ما داد و بیداد میکنن، کارخونه داره میگه بابا پیش نمیره اگه رشوه ندم. الان دوروف از اون برم راش و المرتش که لاها ما فنار دیگه رشوه دندورش میگیرن در دود آتش دارن. بدبخت آدم متدین میگه بابا دارم میخورم زمین، کارم پیش نمیره، انجام نمیده، میگه نمیکنم برو چیکار کنم فلان، دارن میرن سراغ مراجع فقها بالا پایین کنن که این اسمش رشوه نی باجه، میتونم باج بدم یا نه. اینا میان سراغ شما میگن بهتون با مردم ارتباط دارید، نمیدونم به من دارن میگن، یکی دو نفر نیست بابا، خود شما تو مردمید دیگه. اگه دروغ میگه باج بزن تو دهن من. یه موقع میگه یه نفر آقا تو گندش کردی تعمیمش دادی، از 30-40 نفر آدم من تو الان شنیدم این حرفو. نه اینکه کار تو ببین مثلا این کار واسه 6 ماه طول بکشه، رشوه بدی یه ماه انجام بده، رشوه رو نمیدی 6 ماه هم دیگه برات انجام نمیده. میگه اه وایس حالتو میگه اینجوری گرگ شدن اینا، باید به سلابه کشید. آقا ما اگه اینو با اینو برخورد بکنیم اتحادیه اروپا گور پدر اتحادیه اروپا، شما کج را میره اتحادیه اروپا به گیر میده، قاچاقچی اعدام میکنه اتحادیه اروپا به گیر میده. آی مردم شما اگه یه نفر بیان یه قاچاقچی رو دار بزنن اعدام کنن، یه مفسد اقتصادی رو بهش شلاق بزنن، شما ناراحت میشید؟ چه خوشحالم میشی گور پدر اتحادیه اروپا. معلومه این قوانین رو میذاره که تو نتونی با فاسد برخورد بکنی. ادبیات غلیظ نهج البلاغه ها، ادبیات غلیظ نهج البلاغه. امام صادق علیه السلام میفرماد تو بحث دینداری و تقوا سو، طرف خدمت حضرت رسید عرضه داشت آقا من بین دوتا حاکم مرددم. ما موقعشم بیعت میکردم، بیعت مسابقه هم رأی دادن ما دیگه تقریبا. خب حضرت فرمود به عادل ترین و صادق ترین و با تقوا ترین و اینا نشونه ها رو فرمود. بعد گفتش که خب دیگه حضرت فرمود گفت ببین متدینین به کدوم یکی بیشتر گرایش دارن، اینا معیار انتخابات ها. گفت ببین نمازخونا، اون مسلمونا، اون آدمایی که حق مردم رو ضایع نمی‌کنن، متدین یعنی اینا دیگه، مثلا چند تاشو مثال زدم دیگه ها، حق الناس رعایت می‌کنن، ببین به کدوم یکی نزد. گفت اگر یه چیز دیگه اگه اینم نشد، حضرت فرمود ببین دشمن ما اهل بیت به کدومشون بیشتر فوش میدن. خیلی جالبه. یعنی عزیز من بدارم ماهواره ها، شبکه‌های وهابی، چیز دیگه میخواستم نمیتونم بگم، معیار خیلی خوبی هستن تا شما ببینید به چه کسی باید رأی بدهید یا رأی ندهید. ببین دشمن ما اهل بیت، همون شبکه‌ای که امیرالمومنین رو مسخره میکنه، دین رو مسخره میکنه، ترویج بیبندوباری و ضدیت با اسلام میکنه، میگه ببین کی داره طرفدار میکنه. بعد عزیز من اون دنیا خرتو با همین میگیرن و میگه شنیدی یا فکر نکن یه رأی داریم تموم شده رفت، پوستت کنده است، سرنوشتی 70-80 میلیون جمعیت کجا؟ 1400 سال خون دادیم که شیعه بتونه حکومت تشکیل بده، همه اون 1400 سال هم باید حساب میکنن. فکر کردید اینجا مثلا حالا مثلا جمهوری اسلامی بخوره زمین، هیچی نمیشه. کی گفته اینجا بدون فرانسه و ایتالیا و آمریکا و اکوادور و بورکینافاسو و جزایر فیجی و خوان فرناندز و اینا کشوره اینا نیست. اینجا جمهوری اسلامی، اینجا 230 هزار تا بچه رفتن پرپر شدن، بعد 35 سال دستاشون اسکلتاشون با دست بسته برگشت. اینجا جایی بوده که بعد از ده ها و صده ها سال که کسی جرأت نمیکرد نام امیرالمومنین رو ببره، فریاد علی بلند شد. پوستتون کنده است، پوستتون کنده است اون کسایی که دارید به مملکت خیانت میکنید. به خدا دلم با حال خریتتون میسوزه، اون نفهمیتون میسوزه. بدبخت خودتون رو با کی در انداختی، با کجا در انداختید؟ بیچاره تو یه تومن میدوزی خبر نداره. 80 میلیون اون دنیا میان یه میلیون تقسیم بر 80 میلیون خرتو میگیرن. میفهمی داری چه خر؟ این شجاعه خریته، یعنی این نفر خودش از کوه بندازه من چقدر شجاعم، کلاش رو دهن کاریکاتور ببین من چقدر شجاعم. جهنم میفهمید، عاقبت آخرت اینا. بعضی موقع به خدا تن آدم میلرزه. اومدن به محمد بروجردی گفتن خدا بیامرزده، گفتن آمرزیده است و باید برای ما دعا کنه، شهید مسیح کردستان. رفته بودیم دفتر جدید من که میگم مثلا 3 سال پیش تقریبا، یه عزیز اردن خب قفلا رو عوض کنه، چون طبیعیه دیگه جمعا قفلا رو عوض کنه. بعد ما شوخی کردیم با این بنده خدا قفل سازه، گفتم این اینجوری کرده و خیلی زور داشت و اینجوری، گفتم ای ولی حرکت لوری بودا. بعد خندید و شوخی، من فهمیدم لهجه مثلا لوری داره، بعد با شوخی کرد گفتم ای لورا. بعدم گفتم نه لورا میدین کیا رو دادن به این اسلام انقلاب؟ تقریبا شروع کردم چند تا اسم، اولین اسمی که بردن گفتم محمد بروجردی مسیح کردستان. گفت برادرمه، دیدم برادر شهید محمد بروجردی قفسازه. چند روز بعدش خدا شاده، چند روز بعدش یادم عجب تلویزیون خبر درگذشت پدر یا مادر محمد بروجردی پخش کرد، همیشون جلو دم در وایساد پیرامش که تنش کرد تلویزیون نشون داد. خانواده هاشون هم هنوز همون جورین. محمد بروجردی اومدن بهش گفتن میخوای فرمانده سپاه بشی، گریه میکرد، اش فرمانده نظامی به دست و پا زدن افتاده بود، گریه میکرد، گفت نامردم میخواید منو بدبختم کنید، میخواید همه مسئولیت ها بنزی گردن من جوابگو باشم، اشک میریخ محمد بروجردی. بعد یه عده برمی دسته بودن یه صندلی کرسی، دیوانه شدید نمیفهمید چجوری کجا میخوای بری. واقعا توی که میای اعلام کاندیداتوری میکنی میفهمی چه مسئولیتی رو میخوای بر عهده بگیری؟ نمیدونم والله به خدا قسم نمیفهمم اینا رو. مورد اواخرشه دیگه، شجاع باشه هم در پذیرش حرف حق. میدونی که قبول حرف حق چیه؟ شجاعت میخواد. اشتباه کردم گفتن چیه؟ شجاعت میخواد. مردم نمیدونستم اینجوری، شجاعت میخواد. آدم ها بازن بعضی 100 کیلومتر سینخیز برن نگنه اشتباه کردم خوردم زمین رو یاره بونش خودم بت... خوردی زمین بونش خود بتکن، میخواد از رون طرف نره سینخیز میره بقیه رو، نه از اول میخواستم سینخیز برم. مردمش میخندن بازم سینخیز میره، لباساش پاره شده، پدرش در اون بازم داره خوش میماله به آسفالتا. بعضی اینجوری هم بلنش رو اشتباه کردم، اشتباه کردم به این آدم رأی دادم. شجاعانه بگید اشتباه کردم، نمیدونستم اینجوریه، آدم خوبی بود بعدم بد شد. بعد یه آدم اینجوری بگی مردم میگن چه آدم مزبزبی، نگاه کن ثبات رأی نداره، یا میگن دمت گرم چه آدم عاقلی، خورده زمین خود بره. در برابر زر جلو پول وایستادن شجاعت میخواد، جلو زور وایسته، جلو تزویر وایسته. فردا 100 تا شبکه ماهواره بهش حمله کردن به درک، رو حرف و دفاع از حق مردم بیسته. اصلا تو باید خودتو با اون شبکه ها بسنجی ببینی فعلا به من فوش نمیدن، یه گندی زدم اینا با من انا. آخ جون فوششون شروع شد، خب شما که دیدی من خودم اون کسی که تو شبکه اجتماعی و این طرف و این طرف دنبال میکنم، ما صبح تا شب فوش میخوریم. این بابا هیچی مون شبیه اهل بیت نشد، فوش خوردن مون شبیه اهل بیت. بر 70,000 منبر علی ابن ابی طالب تا زمان امام صادق لعن میشد. قبر حضرت مخفی بود تا زمان امام صادق بگه میدونی، چون اگه پیدا میکردن میرفتن پیکر مطهرات از قبر در میوردن آتیش میدادن. یه روز اون خلیفه رفته بود به شکار، دید این شکاران آهوها پناه بردن به یه جایی، اینا هم نزدیک نمیشن سگای شکاری، رمز و رازش رو مثلا خدمت امام صادق رسالت حضرت فرمود اینجا نجف قبر جدمون امیرالمومنین. یه شرایط هم اینجوری شده بود که میشد در واقع اعلام کرد. اینجا امیرالمومنین با کی داره مثلا بهش چی بگم فوش بدن؟ تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود خب هیچ کدوم امیرالمومنین سلام نمی‌کردن. امیرالمومنین سلام میکرد اجبارا جوابشو میدادن. حضرت زهرا که دنیا رفت دیگه به شهادت رسید دیگه چی جواب سلامش هم نمیدن. گفتن چرا با جواب سلامش بدیم؟ تا قبلش مجبور بودیم، دوماد پیغمبر بود. الان که دختر پیغمبر شهید شد دیگه چی؟ یه اون نسبت هم از بین رفته، نسبت سببی بوده دیگه بلش. بعد حضرت را میرفت عمدی، نگاه کنید عمدی، یکی جلوتر وای میستاد تو مسیری که اینجا فوش میداد به حضرت. بعد حضرت میرفت جلوتر توجه نمیکرد، اون بعدی میگفت علی علی با تو بود فوش داد بهت گفت فلانا، یعنی قشنگ فوشو جا مینداخت. حضرت میفهم با یه علی دیگه. چقدر دنیا تشنه یه علی دیگه است. فرزند نمیرن اون انشالله ظهور بکنه. اما تو ما نباید دست و دست بذاریم بر اون روز. ما باید بجمز. سر شبیه برای بچه مهدوی داشتم صحبت میکنم، گفتم بچه خب ماها که مدعی کارت و وزه مهدویت هستیم دیگه دعا عهدمون رو باید بخونیم دیگه. حالا سالها خودم دعای عهدمو میخونم، بعضا پیش میاد که روزی 3-4 بارم میخونم. یعنی هر بار خونه میام بیرون که صبح بعد نماز صبح بخونم چی، هر بار خونه بزنم بیرون مثل آیت الکرسی بعدش دعای عهدو میخونم، آدم حفظم دیگه میخونم. بعد از این همه سال یوی تیکه از این دعا برام خیلی عجیب اومد، طالبش فکر نکردم. خیلی سختم هم بود، الان نمیخوام بگم سختم، بگم میترسم گریم بگیره. گذرا میگم فی قضاء حوائجه، خداوند یه عبارت داره میگه خدای من کمکم کن چیکار کنم، حوائجشو برآورده کنم. گفتم یا خدا، سالها ما اینا خوندیم اصلا بهش فکر نکردم. یعنی ببین چه مظلومیه او که حاجتش دست ما گیره. این میدونی یعنی چی؟ یعنی تا شماها کار نکنید ظهوری بگید نخواهد بود. ما باید کار کنیم، ما باید همین جامعه حاکمیت شیعی رو درست پیش ببریم، بگیم دیدید با تشیع میتوان حکومت تشکیل داد. بله ما کاستی داریم، الان آقای من میآید که او هیچ کاستی ندارد. یه نمونه خوب بسازیم، درست شد، یه نمونه خوب بسازیم. خیلی جا شما حرف بزنی گوش نمیکنم، یه دونه بسازی برای نشونشون بدی. این ویزیتورا وقتی میان یه نمونه کار دارن، درست شد، تو دنیا بگی آقا دیدید اقتصاد همه چی تحریمی است. یعنی یونان مگه تحریمه؟ یونان که عضو اتحادیه اروپا است، چرا کارش به جایی رسید که جزیره‌اشو داره میفروشه؟ بگو مثلا شما جزیره قشمتو بفروش به کشور دیگه، اون که با آمریکا ارتباط داره، چرا خورد زمین؟ تو بیا بگی نگاه کن من یه اقتصادی دارم، یه فرهنگی دارم، یه فلان ها اینا رو بگی ببین نگاه کن من این وسط دارم میدرخشم. شجاعت داشته باشه در برابر ساختارهای غلط. ما خیلی از قوانین مشکل داره، باید عوض بشه. این شجاعت میخواد، باید قوانین اصلاح بشه، باید قانونهای جدید وضع بشه. قوانین اصلاح بشه میدونی یعنی چی؟ یعنی الان مثلا قوانین پزشکی ما مشکل داره، یعنی اصالت بر اینه که هرچی مریض بیشتر باشه به نفع دکتره. درسته همه دکترها خوبه، همه دکترها بچه پیغمبر خوبه، یه دونه دکتر هست خوب نیست، ببخشید دیگه، عذر میخوام دیگه، مجبوریم دیگه چیکار کنیم، فکر کن دارو سرطانی یه دونه دکتر لازم داریم، یه نفر از خوب نیستش. وقتی تو یک مملکتی قاعده این باشه که هرچی مریض بیشتر بیان من بیشتر ویزیت میگیرم، بیشتر دارو مینویسم، بیشتر دارو سازه پول در میاره بیشتر، این میدونی یعنی چی؟ یعنی هرچی مریض بیشتر پول بیشتر. یکی از همین استانها جنگل آتش گرفت، نصف اون دو برابر اون آتش سوزی و سه برابر اون آتش سوزی رو یه روزه خاموش کرده بودن، این سه روز طول کشید. برای ما سوال شد، رفتیم بررسی کردیم دیدیم خیلی جالبه، آورده بودن این پروفسورا کارگر روزمزد آورده بودن برای آتش خاموش کردن. این یارو میده اگه آتش خاموش بکنه تمومه دیگه، تا غروب تیله رو میزد و گوشه رو میگفت برو برو، آتش رو میگفت برو اون ور جنگل رو بگیر. قاعده نهادسازی میگن، یه نهادسازیش مشکل داره. تو غرب میدونی چجوریه؟ شما به عنوان پزشک عمومی 50 تا خانواده، 100 تا خانواده، خود اونا انتخابت میکنن زیر نظرتن، بابت هر خانواده، بابت هر نفر، مثلا مثال میزنم بلکه ساده بشه، 10 میلیون تومان بهت پول میدن،
100 نفر زیر نظرتن 1 میلیارد تومان به پول میدن برای یه سال، به تو پول بیا آقای دکتر 1 میلیارد تومان برای 100 تا آره بهت میدن، بعد منتهی سال هر چی اونا مریض بشن از اون 1 میلیارد کم میشه. اینجاست که دکتره تلفن برمی داره به مریضه، لامصب مگه من به تو نگفتم صبح باید بری 20 دقیقه بدویی؟ باز که این آزمایش لامصبت اومده، باز تو قندت بالاست، چه غلطی داری میکنی؟ با من بودی غلطی میکنی؟ ببخش غلطی همش تو. چون میره دکترش عوض میکنه دیگه، در آزاده. وزیر بهداشت مملکت برای خود من تعریف میکرد. آقای دکتر طریقت منفرد. ما تو دفتر ما ایشون گفت رفتم آلمان، یه دوستم اونجا بود. گفت پزشک خانواده بود. میگه ساعت 11 شب پیرزنه زنگ زده بهش. الو خونش، شما رو خونش رو میدید که پول اون مریضه. الو بله. چند وقت معدم کار نمیکنه. میگفت این شال و کلاه کرد بره به پیرزنه سر بزن. بابا بیخیال، گفت نه فردا دکترش عوض میکنه. میگفت گفتم همیشه بهم زنگ میزنه نیم ساعتی یه ساعت برمیگردم، تجربه شو بقول دارم. میگفت رفت تا صبح دم نماز صبح برنگش. میگفت برای بودم مرد یا سبی تو گفتی من نیم ساعتی یه ساعت برمیگرم. گفت ای بابا رفتم تا صبح من شکم اینو ماساژ میدادم، آخرش هم مجبور شدم دیگه فایده نداشت، دستکش دستم کردم و دیگه. یعنی ببین یک ساختار رو چون درست چیدن، مریض داره لذت میبره از اینکه پزشک بهش خدمت رسانی میکنه تا شما را خونه دکترشو داره. خب بعد تو اینجا چیکارات بکنی؟ آی دکتر این دارو رو گرفتم، ویزیتو بده. آی دکتر این دارو این شکلی شده، ویزیتو بده. آی دکتر من این سه قاشق خوردم، ویزیت رو بده. اونجا نه دنبالت میدوه. بابا شما که میخواد همه چیزونو شبیه آمریکایی ها کنید، خب بیاید اداشونو در بیارید اینجا. بعد میگم بیا اینجا برو اداشونو در بیارید شبیه اینا شد. توف به قبر بابا هر کسی اینجا رو گرفت. صد و چند هزار میلیارد تومان داره تو حوزه درمان و بهداشت درمان به باد فنا میره به خاطر این سیاست های غلط. قدرت اصلاح هم بابا اینا پول مردمه، بابا اینا پول چیه؟ خونه امام زمانه. میدونی با اون چند تا کارخونه میشه ساخت؟ میدونی چند تا جوان میتونن ازدواج بکنن؟ میدونی جوان ازدواج کنن چند تا گناه کم میشه؟ میدونی چند تا ناهنجاری اجتماعی کم میشه؟ اینا من بعد برات بگم قاعده منده. شهرداری میاد یه منطقه رو میسپره به پلیس، میگه بابت این منطقه این 10 میلیارد مال تو، اداره بیمه این مال تو، هر چی بدزدن از اون پول کم میکنم. پلیس 24 تو خیابونا داره میچرخه، در و دیوار دوربین زدن. گر بر سر خاشا یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. یه فیلم اروپایی، همه جا دوربینه. برای چی میصفه؟ یارو میگه خب من همون سال اول برم 200 میلیون تومانش بزنم مثلا دوربین بزنم دیگه خیالم راحت. ماشین بدزدن بیمه، ماشین تو بدزدن بیمه، سری تقدیم میکنه پول تو. از کی میگیره؟ از پلیس. اینجا باعث میشه اینا بجنگن و چیکار کنن؟ کارشون رو درست بکنن. قواعد و من ببین یعنی از این واضح‌تر دارم مثالو میزنم، شکل اصلاح ساختارش هم دارم میگم، نمونه خارجیش هم دارم میگم. یه قانونی دارم به عنوان تحت عنوان ویسل بلور که در آمریکا اینا سخن کارآمدی توضیح بیشتر خواهم داد. روابط اهداف زودی که این اصلا از زمان ابراهام لینکلن وضع شده، کلی بالا پایین کردن، آزمون و خطا کردن، دیگه رسیدن به عالی‌ترین شکل ممکن. خب برو اداشو در بیار. یه هواپیمای آمریکایی رو برو این قانون بردار، بیا به پیر پیغمبر که هواپیما نمی‌خواد. اینقدر پول میمونه. قانون میدونه چه؟ هر کسی هر جایی از دولت تونست یک جریان کشف کنه که داره به دولت چی میشه؟ خیانت میشه و پولی داره میپره. بیا لو بده 20 درصدش مال خودش. برو یه میلیارد تومن بیرون بکش، 200 میلیون تومن یه شبه کاسب شو. میشه جونت. دولت هم اینجا ضرر نمیکنه، پولش گرفته شه، بعد میگه 200 میلیون نکی میگیره دیگه. بابای از اون در میاره کنه. اخیراً آمریکایی‌ها اومدن قانون دارن تصویب میکنن که حتی اگر این فرد خارجی هم باشد ما پول میده. یه قانون تصویب کردن گفتن اگه خودش تو باند خلافکار باشه بیاد لو بده، خلافشو جدا بررسی میکنی، پولشو جدا خداوکیلی میدیم. فیلم دارم بی بی سی یارو اومده وایساده میگه من خودم امروز روز بزرگی برای مقابله با فساد در ایالات متحده آمریکا است، من خودم جزء از باند فساد فلان بودم. یارو نشسته دو تا چهار تا کرد، گفت خب ما این دوزیر داریم الان میکنیم 10% این دام از سوا گفتم به من میدن میشه 100 میلیون تومان.
من برم اینو لو بدم 6 ماه زندان دارم، 20 درصدش میشه 200 میلیون تومان، 6 ماه 100 میلیون، ماهی چند میلیون میصرفه دیگه. اونجوری بگیرن چپاقمو دودی میکنن، بابام هم در میرن هر لحظه. بعد تازه اینجا همه به هم مشکوکن، من زودتر نجنبم اون میره لو میده. یه قانون درست کردن دولت نشد. در انگلیس دوربینایی که هستو میگن این چجوری ما پول در بیاریم و ساختارمون درست کنیم. ما اینا چیکار کردن؟ خیلی از این دوربینا رو اکانتشو میفروشن، شما میتونید دسترسی داشته باشید، بشین دوربینای ترافیکو نگاه کن فیلماشو. بعد من چی میگم؟ میگم بشین تخلف پیدا کن بیاد پول بگیرید. راحت مثلا طرف نشسته، خب این سر کوچه ای توف ذاتت نگاه کن، برف شادی رو زد به پلاک لامصب. خب این الان کجا میره؟ جلوتر میشه دو شاخه دیگه، کوچه فلانیه. بگو یه نفس نگام این همونجا. خب اینا میشه به این دوربین یا میره دست راست یا میره دست چپ دیگه. خب میره اون ساعت اون دوربین رو نگاه میکنی، مثلا یه دقیقه راه تا اونجا آماده میره، این همون سمن سیاه هست، کاپشنش هم که قرمزه، ای فلان فلان شده، برگش برف شادی اینجا رفته و مینویسه. اون تیکر کات میکنه میره اداره پلیس، پلیس نشون میده پلاک رو یادداشت میکنه، 40,000 تومان جریمه شه، میگه خدمت شما 20,000 تومان شه، نقد 20 تومان میره حالشون بره، 10 تا پیدا کن 200 تومان، بشین تو خونه ملت رو دید بزن پول دارم. ببین یعنی دارم قانونم به اینا یاد میدم ها دیگه، باید چیکار کنم؟ به خدا بیاد نمیتونی اداشون رو در بیارید. گو یارو یکی این فامیلای ما این دعوا کنه تیره، یه جور رفتادن دعوا، بعد این بنده خدا رفیقش یهش ترسیده بود، بعد گفت تو من دعوا، گفت تو دعوا نمیتونی بکنی، کد که میتونی نگرداری، گفت کد انداخت تو دست ما رفت وسط جمعیت. بابا نمیتونید فکر بکنید بیاد ادا در بیارید. 200 سال بالا پایین کردن به یه قانون درست رسیدن. اصلاح تجربیات دیگر کشورها کی ما؟ شما فکر می‌کنید مثلا من مسلمان از کشورهای غربی اصلا استفاده نمی‌کنم؟ کی گفته؟ اصلا ما با گوینده کاری ندارم، حرف حسابش مولای من یاد داده بهم، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین حرف چیه، با گوینده چی کار داری؟ رائفی گفت، بابای رائفی گفت، کی گفت؟ چه اهمیتی داره این حرف؟ حرف حساب هست یا نیست؟ اصلا فکر کن یه برگه آچاری رو زمین پیدا کردی آقا این کارو بکنی. و یه مدت اینا نمیدونن چیکار کنن، چی در بیافتن ور برن با ما. این چرا می تو زمینای مختلف بذار نظر میکنه؟ گفتم بیا گوش کن، اصلا فکر کنم من یک ویس ریکوردرم، من یکی دیگه میشم میام میگم. خوبه؟ ببین حرف حساب هست یا نیست؟ الله مصب این چه استدلالیه؟ به شهید متحریم هم اینو میگفتن. این آخونده برای چی اومده راجع به تاریخ ایران کتاب نوشته؟ خدمات متقابل اسلام ایران. از اون راجع به فلسفه نوشته. از اون رفته تو مسائل جنسی ورود پیدا کرده، اخلاق جنسی نوشته. از این طرفم آقا اومده اونجا حجاب کتاب نوشته. اون طرفم فلسفه رو بیکار نذاشته. تو بیا حرفش چون کتابش رو مردی به نقد کن. ما که خوب صبح شب میتون دانشگاه میچرخیم سخنرانی میکنیم. تو دانشگاه شما جرأت داری بری تو دانشگاه حرف بزنید. بری یارو بلند میشه چه چیزی میشوردت مینازادت رو بند. کدومه که حرفو بی حسابه؟ قاچاق کالا پریروز بود، پس پریروز بود، آقای پور ابراهیمی اسمشو نوشتم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اومده بود تو تلویزیون گفتگوی ویژه خبری گفت 22 میلیارد دلار داره قاچاق صورت میگیره تو مملکت ما، 22 تا 25 میلیارد دلار. و میگه 70 درصدش از مبادی رسمی، یعنی تو گمرک داره صورت میگیره. هر 1 میلیارد دلار قاچاق 100,000 شغل از بین میبره، 2,200,000 تا. بعد یکی دیگه شون زنگ زد گفت سالی 3,000,000 شغل به خاطر قاچاق داره از بین میره. اینا رو با خر و گاو بر لب مرد که نمیارن که، اینا رو اون کولبر بدبخت نمیاره که. خود شما دیده آقا گفت نمیخواد بره اون کولبر بدبخت رو بری بگیریش، بیا برو اون دستگاه میخواد به جا نه، اصلا کنار اون هواپیمای 200 از اون دستگاه بیار تو گمرکا بذار که ماشینه که اون زیر رد میشن اسکن بشن، این برگای قلابی که جعلیه نتونن قاچاق بکنن. با طرف به پیر به پیغمبر اینو الان اسمسش تو گوشیمه به آن تماس گرفته، استاد من سخنه شما رو گوش میکنم، عذاب وجدان گرفتم، این نونی که من دارم میخورم نجسه یا درسته؟ ماجرا چیه؟ من کارمند یک کارخونه هستم، از خارج پوشال وارد می شود. پوشال رو وقتی میاریم تو کارخونه میگفتم خدای همون اولش گفتم پوشال هم آخه وارد کردن داره، چوب تراش چراغ تو شو تراش چوبه دیگه چیه؟ بعدم نه، گفت در کانتینر رو باز میکنیم، دو تا لایه پوشاله، پشتش همه اجناس، نمیدونم چی، آقا بگم کارخونش لو میره، اجناس فلان. بعد میگفت اینا رو میگیم تون تون مارکاشو میکنیم یه چیزی که میچسبونیمش ساخت ایران. میگفت من پولم الان پول قاچاق کالاست، پول مردمه، من این کارخونه میگم. بچه نگاه کن، نگران دینشه. الان تو این هیروبی که همه دنبال کارن، میگه من اینجا بیام بیرون نجس پولش. این مردم کجا پیدا میکنید اینجوری به خداست؟ قاچاق کالا رو من باید من چیکار کنم؟ بریم بابا تو یه ساز و کار در نظر بگیر. شما هم چند وقت پیش تلویزیون دیدید نشون میداد این میدونی که اون کالا از گمرک میاد بعد مشخص بشه کدوم انبار میره. میگفت به اسم انبار من نگاه کن، اس ام اس اش داره برای من میاد اما اینجا نیومدن. اون بدبخت انبارداری که نباید بیاد پیگیری کنه، بابا میره میگه آقا این اینا اس ام اس اش داره میاد، به خدا پیش من نمیان. اینا اصلاح، اینا شما اگه میخواید درست بکنید، اینا زمانی هم نمیبره ها، زمانی هم نمیبره. تجهیز کردن گمرک یه سیستم پیشه، بلد نیستی بیام خارجی رو بیام مدلشون رو پیدا کن. این همه بابا ما نگاه کن برای نظارت این همه اصلا نهاد و ساختار داریم. بیا برو با بسیج قرارداد ببند. چجوری مثلا برای فلج اطفال با بسیج قرارداد میبستن رفت قطره میناختن تو دهان بچه ها فلج اطفال؟ یه کار جنبش فراگیر و فلج اطفال ریشه کن کرد، خدا پدرتونو بیامرزه. برو قرارداد ببین آقا تو این بخش نظارت صورت بگیره، آقا یه سامانه درسته حسابی مردم ببینن پیگیری داره میشه. همین قانون ویسل بلور همین دونده در سود کت بگیر اینقدر پول میدن. طرف رفته یه فسادی رو پیدا کرده، الان طرف زندانه، شب عید نرفت سر خونه زنیش، رفته فسادی رو پیدا کرده، رفته گزارش کرده، اون یارو رو بازنشست کردن، اینم یه سال انداختن زندان. گفتم منو چرا؟ گفتم با چه حقی تو رفته تحقیق کردی راجبه این؟ مصداق واقعی همون سگ و بستن و سنگ و ول کردنه. قبل ببینید نگاه کن، ساخت فساد سیستماتیکه، قوانین مشکل داره. خدا لعنت کنه اون صهیونیستایی که اون موقعی که این قواعد و قوانین رو چیدن، یه جوری چیدن که مملکت تا 100 سال نتونه بلند شه. باید تصحیحش کنیم، ما ها باید کار کنیم، آمریکایی که نمیاد برای ما قانون تصحیح بکنه. این جور چیزا رو شما وارد بشین ببینید چه جوری زمین و زمان میزننتون. تا موقعی که بنده رو مسائل اقتصادی ورود پیدا نکرده بودم، وارد نشده بودم، هیچ کاریم نداشتم. تا رو بحث مفاسد اقتصادی وارد شدم، رو بحث مهدویت وارد شدم، رو بحث معضلات اجتماعی وارد شدم، شبانه روز موشک بارون کردن. تو دانشگاه گفتن دیگه اینو راه ندید. آدم دارن براشون کار انجام میده. تو ما کدوم حرف هم برخلاف اسلامه؟ بیا بزن تو دهنم. ما نمیگیم معصومی ما. برخلاف مصلحتی کشوری بزن تو دهنم. من نکته آخر این که ما خودمون باید کشورمون درست کنیم. بدید چقدر مهمه؟ اینا رو بخواید. الان شروع میکنن دم انتخابات، چون که حرف زدن دیگه، شهرها میچرخن، آدماشو میچرخن. بریم ببینیم کیا رو میخواد کابینه معرفی کنه. و وزیر اقتصادت کیه؟ چه سیاستی میخواد پیش بگیره؟ ببین الان اوضاع رکود اقتصاد، چه جوری میخواد از تو رکود در بیاره؟ که اینا نمیتونن. اون چیکار میخواد بکنه که این نمیتونه؟ چه به عقل اون میرسه که نمیرسه؟ ها؟ سوال دیگه واقعا جواب طرف بده. شفافیت بخواید. بگو من به عنوان بیاید مطالبه کنید، ولو قانون نیست طرف بیاد داوطلبانه کنه، بگو من دوست دارم بدونم دولتی که میخواد بیاد قوه اجرایی رو در دست بگیره اموال و دارایی‌اش اعلام کنه به مردم، نه به قوه قضاییه. اگه اعلام به قوه قضاییه میخواست جواب بده تا الان جواب میداد. به مردم اعلام کنه. حدیث برات بخونم رو چشم. بعد زمانی که فیشا و این چیزا درست شد، ما یه عکس گفتیم درست کنید بذارید تو اینترنت، حدیثو بذارید. امیرالمومنین وقتی وارد کوفه شد، خلیفه مسلمین شد، حضرت فرمود پسر ابی طالب را ببینید که با این لباس و این مرکب اسبش آمد، با همین لباس و همین مرکب هم می‌رود. اگر جز این دیدید علی خیانت کرده است. شفافیت اموال دارای موقع تصدی پست و موقع تحویل دادن. ها آیه توکلی اومده تو همین مشهد دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی کرده، تو اینترنت هست، که یکی از وزرا در این 4 سال 1,000 میلیارد تومان به ثروتش افزوده شده. یا داره آیه توکلی تهمت میزنه، دستگیرش کنید. چرا؟ چون داره جامعه رو چیکار میکنه؟ واقعا تشویش از آن عموم به وجود میره. یا اگه این درستین فاجعه است، به فکر باشید، بعد یک کاری کرد. خب ما نیمه شعبان هم این ائمه جمعه دیدید تقویم میخونن میگن ما نیمه شعبان هم پیش داریم و این دعای این مراسم پرشکویی که چند سالی الحمدلله داره قدرت میگیره به عنوان چی؟ احیای مهدوی. من دو سه تا نکته بگم. این که ببینید انتخابات پیش ما، حواسون به انتخاباتمون هست و 3 خرداد بود 10 روز به دقیق فکر کنم 22 اردیبهشت بشه نیمه شعبان دیگه. خب 23 24 الله حساب کنید و بعد 22 بعدش هم انتخاباته. واقعا این هر دو تا کنار هم، یه وقت تو جو انتخاباتی از کار امام زمانی کم نذیم، یه وقت تو بحث امام زمانی درگیر نشیم، اصل مملکتون به باد هوا بره. خدمت شما عرض بکنم تو جایی که میتونید مراسم احیای یه شب میخوام شب تا صبح برای امام زمان اش بریزیم، از خدا استغفار کنیم از گناهان مانع ظهورمون. خودتون کار دست بگیرید، هر کسی تو مسجد خودش میتونه، نمیتونن برنشن بیان توی مراسم ها که اعلام میشه. ما طبق سالهای گذشته که مراسم کشوری داریم مدیریت میکنیم تو مؤسسه خودمون، در سایت مؤسسه اعلام میکنیم که مثلا اگه در مشهد اینجاها دارن میگیرن، حالا کدوم نزدیکتر دوست داری مدایش این سخنشو میگیم، بریم شرکت بکنیم و این مراسم انشالله ما خدمت مراجع رسیدیم، از خودم بدعت که در نیاوردیم، ازشون اذن گرفتیم، این مراسم یه جوری بشه که بشه مثل احیاهای ماه مبارک. خب منتها اینجا چه فرقی داره؟ اینکه استغفار از گناهان مانع ظهوره و اضطرار از نبودن حضرت و دعا برای خود حضرت، یه شب به عشق خودش دور از همه این حیاهوهای چی سیاسی. این فرصت از دست ندید. فرمود وکسر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید برای تعجیل ما که این فرج خود شماست، به درد خودتون میخوره. یه وقت فرداش هم که تعطیل نیمه شعبان بگید تو لنگ زور بخوابید، هیچ نگرانی هم وجود نداره. سرتون رو درد آوردم عذرخواهی میکنم، تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان. انشالله خدا همه ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور ایشون قرار بده، یک انتخابات خوب با نتیجه که به نفع اسلام و کشورمون باشه پیش رو داشته باشیم. صلواتی نت بفهمیم.